در واقع با هم دارند. سوال دومی که مطرح شده اینه که اساسا آینده ژن تمدنی مسلمانان در جهان اسلام که می تواند تهدیدی برای فرایند تمدنی مسلمانان در چند دهه آینده، اگر مهاجرت رو ما غیر از مهاجرت های نخبگانی و نمیدونم فرار مغز و غیره و اینا که آقای دکتر این رو تخصصیش رو حتما توضیح خواهند داد، اساسا این هجرت ژنتیک به تبعید از جهان اسلام و جهان غرب چه آینده ای رو برای ما ترسیم میکنه و از سوی دیگر توسعه فرهنگی و هویتی دنیای اسلام به جهان غرب و بس ارزش های انسانی اسلامی و شرقی به جهان مغرب زمین که میتواند این قلمرو به اعتبار تمدنی را گسترش بده، برای ما در واقع مهاجرت رو ممکنه تبدیل به نوعی از ظرفیت بکنه و میشه در موردش باز از جناب آقای دکتر بهمنی استفاده کرد. در میانه این تهدید و این فرصت، دنیای کنونی اسلام در نسبت با جهان غرب به چه سمت و سویی حرکت میکنه؟ و اینجا من اشاره کردم شاید بتوان بین هجرت معقول و هجرت نامعقول، هجرت هدفمند و هجرت بی هدف و کور، و مهاجرت تمدنی و مهاجرت غیر تمدنی تفکیک کرد. اگر چنین تفکیکی درست باشد، آنگاه چه شاخصهایی را میتوان در تفکیک و تمییز این دو نوع از مهاجرت در دنیای اسلام مطرح کرد و آن را مبنای داوری و قضاوت، برنامه‌ریزی و سیاست گذاری قرار داد؟ در همین راستا سوال دیگر مربوط به نگرش تطبیقی بین تمدن‌ها در امر مهاجرت است. اینکه مهاجرت از دنیای غرب به جهان شرق، مثلا اون چیزی در تاریخ در جنگ‌های صلیبی رخ داد و تعدادی از صلیبیان در دنیای اسلام و اورشلیم ساکن شدند، و یا آنچه در قالب اکتشافات در آمریکا و هند و غیره رخ داد، و یا آنچه در عصر استعمار و دوره‌های دیگر به وجود، با مهاجرتی که از جهان شرق مثل چین به آمریکا مثلا، یا از جهان اسلام به اروپای غربی مثل ترکا در آلمان، یا پناهندگان جنگ عراق و سوریه در کشورهای اروپایی مثل اتریش، این دو نوع در واقع مهاجرت غرب به شرق و شرق به غرب چه تفاوت‌های جوهری و احیانا چه پیامدهای کلان فرهنگی و اجتماعی در دو سوی متفاوت داشته و دارد؟ و پرسش نهایی هم این که اگر بخواهیم فراتر از جهان اسلام نگاه کنیم و مسئله مهاجرت در دنیای اسلام و در عصر جهانی شدن رو رصد کنیم، موقع چه تصویر و تحلیلی از مسئله جهانی شدن، مقوله مهاجرت و مسئله زبان خواستن در دنیای امروز میشه مطرح کرد و سهم مسلمانان و احیانا آینده و هویت اونها در واقع چی خواهد بود؟ ما خدمت جناب دکتر بهمنی هستیم، استفاده میکنیم. ما حدودا طلای 40 دقیقه 45 دقیقه بحثایشون رو میشنویم و بعد وارد انشاءالله گفتگو خواهیم. آقای دکتر بهمنی خدمتتون هستیم، استفاده میکنیم.
سلامت باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده مجددا سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، سایر اساتید گرامی که در خدمتشون هستم. خیلی متشکرم از دعوتی که لطف کردید و عمل آوردید. امیدوارم که بحث خوبی رو داشته باشیم و بحث مفیدی باشه انشالله. من فقط ابتداعاً اگر اجازه بدید یه سوال بپرسم، میتونم اسلاید هامو با شما به اشتراک بذارم اینجا یا نه؟ چون من نگاه کردم نتونستم آیکونش رو پیدا کنم. اگر همچین امکانی باشه فکر میکنم بهتر کمک کنه به تبادل بحثمون.
ما به جلسه قبل که این اسلاید های اینا بود در این آقای هاشمی بودن و ایشون تونست در واقع این چیز رو پیدا بکنه، ولی من دقیقا نمیدونم. اگر دکتر نوروزی میدونن این بی زحمت های دکتر بهمنی رو یه راهنمایی بفرمایند.
ممنون میشم.
خواهش میکنم. تلفن نوروزی یه لحظه ظاهرا خارج شدن
احتمالا.
بله پادشون
جان دلم.
ظاهرا این پایین در واقع اون قسمتی که در واقع عکس میکروفون هستش و فعال هستش، کنارش یه علامت به علاوه هستش، به اضافه هستش پایین، ملاحظه این فرمه؟
من اون رو ندارم آقای دکتر، اتفاقا دنبالش هم همچین جایی میگشتم ولی این علامت رو ندارم.
بله
من سه تا آیکون الان دارم که یکی دونش در واقع قطع و وصل تماس، یه دونه میکروفون و یه دونه دوربین.
درسته. بله من نمیدونم این رو چجور باید به شما،
اگر از لپتاپ برشید فکر میکنم ایشی رو به سمت اوپن گردونید ببینم آیکون فعال میشه.
من به لپتاپ بسامه دکتر
الان یه جایی در یاد داشته
اینجا پایین علامت به اضافه که وجود داره روش کلیک میکنی فعالیت هاست، بعد بارگذاری فایل ارائه به اشتراک یک ویدیو. عرض کنم شما میخواییم به من یا ایمیل کنید من
بله.
این رو چیز بکنم؟ بله
فکرم زحمت شما میشه، ولی خب فکرم تنها رای کردن داری همینه.
من ایمیلم رو برای شما
بیم واتساپ تو نمیتونم بفرستم، برای من فرق نمی کنه ایمیل واتساپ هر جایی راه.
من الان واتساپ ندارم توی دسکتاپ.
آها بسیار عالی. ایمیل رو
آقای جناب آقای حیدری پور
اون بالا سمت
آقای حیدری پور این امکان تفویض این اختیار به آقای دکتر بهمنی هستش، من بتونم در واقع این رو ایشون هم بتونه از این آیکون استفاده بشه یا نه؟
آقای بابایی
جانم بفرمایید.
فکر میکنم اول کاری وقتی آقای دکتر بهمنی وارد میشن نمیدونم اونجا کدوم گزینه رو زدن، میکروفون رو زدن یا گزینه به اصطلاح
دیگه میکروفون رو زدن که میتونن صحبت کنن دیگه.
آها اگر اونجا بله. نزنن اینجا گزینه برای فعال شدن وسط کاری نداره ها؟
بله بله بله. حالا من این رو الان آیه بهمن در من بفرسته، من برای دوستان چیز میکنم در واقع اشتراف. آیه دکتر بهمن فرستادین تو جیمیل؟
من ایمیل شما رو آیه دکتر ندارم الان،
من گذاشتم اینجا در
همینجا زحمه کشید گذاشتی؟
بله پژوهشده مطالعات تمدنی اجتماعی
ایتیک بله.
209
بله بله دیدمش، من الان براتون فوروارد میکنم. آیا دکتر تقدیم شد؟ نمیدونم خدمت شما رسید یا نه؟
الان یه لحظه احتمالا چون راه ها رو بستن آقای دکتر
بله احتمال زیاده
این مقدار تا از ترافیک رد بشه بیاد
همینطوره دقیقاً.
اینجا در خود چیز امکان با بارگذاری تو OTC نداره، اینجا فایل بخواد در واقع بارگذاری بشه.
بعد تو این آیکون دفتر تبلیغاتی که باز کرده نمیدونم اونجا شاید بشه گذاشت، ولی من تلاش کردم نتونستم. حالا
بله 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 اومد به من. یه دقیقه لود میکنه و من انشالله این رو
رحمت میشه. خیلی ممنونم.
خواهش میکنم. هر شما هر موقع بفرمایید من در
خدمت شما هستم.
خواهش میکنم.
رحمت میشه. یه لحظه شارژر رو بیارم خدمت.
ما الان خب داره انشالله آماده میشه. عرض کنم که بعد یه رو 20 دقیقه زودتر ما با هم شروع میکردیم، کاملا مچ میشدیم. من قفلت از من شد که بعد خدمت از دادیم
یاده پیش میاد بالاخره. خدا لعنت کنه این ویروس کرونا رو.
بله
کارا رو علکی پیچیده کرده.
خیلی خوب آقای دکتر، الان اسلاید شما دیده میشه درسته؟
بله بله برای بنده که دیده میشه. بله
خیلی خوب. خیلی ممنون. خدمتتون هستم آقای دکتر، بفرمایید.
من در خدمتتون هستم. مرحمت بفرمایید اسلاید بعدی رو اگر نشون بدید.
بله بله من
با زحمت
اسلاید بعدی رو خدمتتون هست.
با فونتاش هم به هم بکته پس بار نداری باید با هم پیش بریم. من تمایل داشتم اولش تشکر کنم که انجام شد. شما اگر مرحبت کنید دکتر، من اسلاید رو با در واقع ریتم خودم چون که دارم جلو میرم. شما هر وقت دیدید که اسلاید من حرف
ایراد نداره. ایراد نداره. من اصلا
سلامت باشید انشالله. وقتی که آقای دکتر مرحمت کردن دعوت کردن که این جلسه رو خدمت عزیزان باشیم، چیزی که به ذهن بنده رسید این بود که با توجه به مباحثی که اشاره فرموده بودن و در واقع خیلی بنده توش در واقع خیلی تبحری ندارم، تخصصی ندارم در بحث‌های تمدنی، خیلی فکر کردم چطور میشه این بحث رو به نحو احسن با هم ارتباط داد. نهایتاً به این جمع‌بندی رسیدم که عرایض خودم رو دسته‌بندی بکنم و با اون رویکردی که حالا مد نظر خودم هست بیام و پل بزنیم بین مباحثم. هر جا لازم دیدید که باید اشتراک بذارید نظرتون رو بفرمایید. اجمالا عرض میکنم که بنده تقریبا حدود 8 ساله که تو حوزه مهاجرت های بین المللی مطالعه میکنم، شاگردی میکنیم و عرایضی که خدمت شما تقدیم میکنم میشه گفت جورای ماحصل تجربیات خودم، مطالعات خودم و همینطور پژوهش هایی که تو این زمینه انجام دادم. برای خودم جذاب بود وقتی با این رویکرد وارد بحث شدم. مهمترین موضوعی که فکر میکنم تو این مبحث، یعنی بحث مهاجرت های بین المللی، مهاجرت به معنی عام خودش و تمدن سازی باید عنایت داشته باشیم، یک گپ ادراکی هست به نظر بنده. بنده خودم یه تجربه 6-7 ساله زندگی خارج از کشور رو دارم. خب از قضا حوزه‌ای هم که مطالعه کردم و دکتری رو گرفتم بحث‌های مهاجرت‌های بین‌المللی بود و خب حس مهاجر بودن رو هم تجربه کردم به لحاظ شخصی و هم مطالعه حالا آکادمیک. وقتی که برگشتم کشور ایران خودمون، حالا لطف داشتن دوستان چندی بار سخنرانی‌های متعدد رفتم، یکی از نکاتی که اوایل خیلی سریع من احساس می‌کردم این بود که ما درکمون با اون درک که از مهاجرت توی در واقع متون علمی امروز وجود داره و ترویج میشه یه مقدار فاصله داره و فاصلش هم محسوس هست و مهم. البته حالا اهمیتش رو میخوام از این باب عرض کنم خدمت شما. اسلاید دوم آقای دکتر اگر مرحمت بفرمایید. ببینید ما توی ادبیات فارسی کلماتی رو مثل مهاجرت، پناهنده، پناهجو، شهروند، حتی یه لفظ نسبتا جدیدتری هم هست دیاسپورا که دیاسپورا حالا بستن دانشگاهی که اساتید درس دادن. این الفاظ توی ادبیات علمی ما هست ولی حقیقتا خوب درک نشده، خوب جا نیفتاده. به خاطر همین بعضی دستگاه‌های سیاستگزار هم که بنده رو دعوت کردن خدمت شد رسیدیم این تمایز رو حس کردم که اونجا باید جا بندازیم و این در واقع دقیق کنیم درک خودمون رو از بحث مهاجرت و مقولات مرتبط با اون. به صورت حالا خیلی خلاصه بخوام، از چون زمان هم گذشته تا دهای دکتر ما وقت داریم درسته یا
عرض کنم تا ده یا اگر دوستان فرصت داشته باشن چه بسا بتونیم اگر دوستان فرصت تا ده و نیم من تأثیر رو ادامه بدیم، ولی خب الان یه 45 دقیقه خدمت حضرت علی هستیم. حضرت علی بحثتون کامل ارائه بشه بعد ما ورود کنیم برای گفتگو.
بسیار عالی. من باید این مقدار خلاصه کنم. مهاجر که در واقع میشه معادل مایگرنت تو انگلیسی، با خب با پناهنده فرق میکنه، اینا رو میدونی، با پناهجو فرق میکنه، با شهروند خب یه تفاوت‌های دیگه‌ای داره، ولی دو تا مفهوم بنیادین هستن تو مطالعات مهاجرت که توی در واقع میشه دو سه دهه اخیر باعث شدن که ما دو تا گرایش متفاوت تو بحث مطالعات مهاجرتی رو داشته باشیم. یکی بحث مهاجر یا مهاجرت migration و یکی هم بحث دیاسپورا است. دیاسپورا و مهاجر فرقشون در اینه. مهاجر توی ادبیات علمی امروز به کسی گفته میشه که از وطن خودش، از سرزمین مادری خودش هجرت میکنه به سرزمین دیگری بنا به هر دلیلی و به صورت فعال درگیر مکانیزم های همسانسازی خودش با جامعه میزبان میشه و آرام آرام معمولا بعد دو سه نسل دیگه اونها در واقع به فرهنگ اونجا کاملا دلبستگی پیدا میکنن و اصلا مثل خود اونها میشن و میشه گفت کاملا همسان سازی میکنن خودشون رو با فرهنگ جامعه میزبان. اینا رو میگن مهاجر توی ادبیات علمی منتش دایاسپورا کسایی رو میگن که به اون دسته از مهاجرانی گفته که اصرار دارن توی جامعه میزبان خودشون هویت خودشون رو حفظ کنن و در واقع اون نمادهای هویتیشون رو زنده نگه میدارن با مکانیزم‌های مختلف و با ابزارهایی که در اختیار خودشون حالا یا قرار میدن یا وجود داره و ازش استفاده میکنن. در ساده ترین وجه خودش در واقع میشه گفت به همین برگزاری مراسمات آیینی اکتفا میکنن. مثلا ایرانیان نوروز رو برگزار میکنن یا مسلمانان نماز جمعه و نمازهای جماعت رو اونجا برگزار میکنن. یهودی ها به ترتیب خود هر کدوم از این جوامعی که این هویت رو میخوان نگه دارن به یک شکلی یا با تعریف داستانهاشون یا با حفظ زبانشون یا با لباسایی که میپوشن، اینا به اون معنی که اینا میخوان در این حالی که تو جامعه میزبان زندگی بکنن، ادامه حیات بدن و به هر دلیلی از جامعه وطن خودشون کنده شدن، ولی میخوان هویت خودشون رو حفظ بکنن، نمیخوان درگیر اون فرایند همسان سازی با جامعه میزبان بشن. خب این خیلی تفاوت مهمی و اهمیتش هم از این حیثه که استراتژی های اینها در باز تعریف هویتی از خودشون و در تعاملشون با محیط میزبان و محیط کشور مادری متعدد و متفاوت میشه. به صورت سنترال و خیلی مرکزی اینه که جوامع دایاسپورایی همیشه یک رویای بازگشت رو با خودشون حمل میکنن. یعنی مهاجرین هستن که دوست دارن یه روز برگردن کشورشون ولو این که مثلا چند قرن بگذره و اینها دنبال باز این در واقع دریم آف ریترنی که تو ادبیات علمی بهش اشاره میشه دقیقا یکی از در واقع المنت های اون در واقع مواد اصلی هویتی هستی مرکزی هویتی اینجور جوامع رو تشکیل میده. همونطور که عرض کردم این باعث شده که ما دو تا گرایش تو حوزه مطالعات مهاجرت داشته باشیم و به خصوص وقتی میخواییم وارد کنش های بین المللی اینها بین سرزمین مادری و سرزمین میزبان بشیم این تفاوت بیشتر خودش نشون میده. اون دسته از مطالعاتی که بر اساس مهاجرت دارن خودشون رو توسعه میدن و مهاجرت محور هستن به اصطلاح بیشتر نظریه پردازی هاشون و بیشتر پژوهش هایی که تو حوزه کاربردی انجام میدن دنبال اینن که مهاجرین رو مثل خودشون بکنن. در واقع میخوان اون گروه های مهاجری که میان به کشور خودشون رو با مکانیزم های نرم و حالا از طریق آموزش از طرق مختلف اونها رو بیارن و مثل خودشون بکنن. مثل حالا مثال برجسته شایی بخواییم تو این حوزه مثال بزنیم کشورهای غریب و به خصوص فرانسه و ایالات متحده هستن. توی ایالات متحده مبحثی حالا مطرح که حالا من نمیخوام خیلی به جزئیات وارد شم ولی فقط از باب این که ذکر کنم میگن هویت رو هویت مهاجرین که وارد آمریکا میشن رو ما باید مثل یک ملتینگ پات در واقع مثل یک مایتابه که روغن توش میریزیم و ذوب میکنه بعد رب توش میریزیم بعد تخم مرغ توش میریزیم بعد همه رو با هم میزنیم این همچین هویتی رو باید شکل بدیم، نه مثل یک کاسه سالاد که مثلا خیار یه طرفش باشه پیاز طرف باشه گوجه طرف پروتئین طرف و همه اینا خودشون مشخص باشه ولی خب فقط با هم مخلوط شده باشه. اینطور نمیخوایم باشه. توی بریتانیا انگلستان این رویکرد دوم بیشتر حاکمه و بیشتر دیده میشه، یعنی حالت سالادی میگه که حالا در این حالی که ما میخوایم با هم زندگی بکنیم ولی خب هویتتون رو میتونید حفظ بکنید. بخاطر همین شما مثلا ببینید توی ایالات متحده حالا توی بریتانیا زنان مسلمان راحت برقع میزنن و اصلا کسی هم کاری باشون نداره، در این حال تو فرانسه حتی روسری هم نمیتونه سرشون کنه توی اماکن دولتی و عمومی. حالا اینو فقط از باب مدل‌های مختلفی از هویت‌یابی و بازتعریفی هویتی عرض کردم خدمت شما و بگم این دوتا رویکرد در حوزه مطالعات مهاجرت چقدر با هم تفاوت دارن پیدا میکنن و چقدر مهم این تفاوت. جمع‌بندی بخوام عرض کنم خدمت شما تو اسلاید قبلی بود که اون ادراکی که ما در ایران و طوری که من فهمیدم حالا از تجربه خودم در جهان اسلام بیشتر قالبه منطبق هست با معنای دایاسپورایی مهاجرت. یعنی ما در سیاست گذاری هامون در فهممون از پدیده مهاجرت بیشتر این معنا رو درک میکنیم، مهاجرینی که رفتند ولی ارتباط خودشون رو با سرزمین مادری قطع نکردن و در ارتباط هستن. اینم شاید ریشه در یه نوعی اعتقادات مذهبی ما هم داره، لزوما شاید مذهبی نباشه ولی ریشه در اون داره و از اون حداقل متاثر میشه. بالاخره ما مسلمان ها، یعنی ما خاورمیانه ها، بخش بزرگی از ما متدین و مسلمان هستیم و این سرزمین های خاورمیانه به نوعی برای ما تقدس هم دارن. برای مسلماناش خب میشه در واقع حرمین شریفین، برای شیعیان حرمین شریفین و کربلای معلا عتبات عالیات، برای یهودی ها و مسیحی ها فلسطین و این حوزه، خود همین سرزمین یه جورایی تعلق خاطر ایجاد میکنه برای این گروه های مهاجری که از این سرزمین میان. به خاطر همین هیچ وقت از این حوزه خودشون رو جدا نمیکنن، حداقل در ذهن، حداقل در روحیات خودشون. این مقدمه رو خواستم برسونم به اینجا که ادراکی که ما داریم از حوزه در واقع بین الملل، از مهاجرت های بین المللی به این معنی بیشتر به دایاسپورا نزدیک. آقای دکتر عزیز، من اسلاید ها رو چون انیمیشن گذاشتم فکر میکنم دردسر میشه برای شما، اگر مرحمت بفرمایید اسلاید بعدی رو نشون بدید لطفا. بله اینجا دارم به هم ریخته انیمیشن هاش.
آقای دکتر ما اسلایدی عملا نمیبینیم، فکر میکنم اگر بقیه دوستانم همه جوری هستن ما دیگه درگیر اسلایدها خود نکنیم. آقای میبینن، من خودم الان امکان دیدن ندارم، احتمالا دوستانم مثل من هستن. اینو از این جهت یادآوری کردم که شما فرض رو بر این بذارید که ما نمیبینیم، اگر لازم توضیحات شفاهی داده بشه در واقع بشه.
من سلاید نمیبینن حالا غیر از آقای دکتر رهدو؟
نه خیر آجای بابایی، من اسلایدی نمیبینم.
آجا 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 من جسارت کنم شما حالا که وقتتون گرفتیم بذارید درست حسابی بگیریم. اگر علاقه میدونید و دوستان براشون همه ممکن هست رو اسکایپ بریم یا نه؟
من اسکایپ بریم آقای دکتر، کلن وقت از دست میدیم چون بعضی از دوستان
اگه ندارن
احتمالاً نداشته باشه این مشکلات، احتمالاً حالا به هر حال فعلا یه
طلب است مواظب ابزاره. من چشم، من مباحث خودم رو عرض می‌کنم، امیدوارم که حالا برسید که باید برسید. ببینید من توی بخش بعدی از مقدمه بحثم که یکم مقدمه مفصلیه، بحث ضرورت اهمیت
ببخشید عذرخواهی میکنم من ورود کردم، یه توضیح بدم. اون سه نقطه سمت چپ در واقع که روی صفحه دوستانی که اسلاید نمیبینن، بله بله، اونو دوستان بزنن وارد تنظیمات بشن. در تنظیمات یه گزینه وجود داره انیمیشن ها، اونو روشن کنن، اونو روشن کنن فکر کنم بتونن اسلاید ها رو ببینن. عذرخواهی میکنم.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم.
بسیار عالی. خیلی پس یه بار دیگه آقای دکتر شما فکر کنم باید خارجی داد دوباره فول اسکرین کنید شاید دیده بشه احتمالا.
نیازی به فول اسکرین هم نداره، یعنی دو تم تصویر دیده میشه، مشکلی نداره از اون جهت. آره. فقط دوستان اون تنظیم رو فکر کنم فعال کنن، انیمیشن ها قابل رؤیت هست.
من عرض میکنم خدمت شما توی اهمیت مهاجرت من فقط به این اکتفا کنم که در واقع توی تقریبا سه دهه اخیر 1990 به این طرف ما با یک رشد قابل توجهی از جمعیت در حال حرکت بین کشور مادری خودش و سرزمین های غیر کشور مادری، طوری که سال 1990 1970 رو خواهی میکنم تقریبا دو درصد از کل جمعیت جهان رو مهاجران تشکیل میدادن، اما در سال 2015 3.3% و در سال 2020 تقریبا قریب به 3.5% از جمعیت جهان رو کسانی تشکیل میدن که جایی خارج از سرزمین مادری خودشون زندگی میکنن. اهمیت این بحث فقط تو این نیست که جمعیتشون زیاد شده، چرا که 3% از جمعیت جهان مهاجران هستن ولی سهم اونها تو اقتصاد جهانی قریب به 10% هست، یعنی 10% اقتصاد جهان رو اینها در واقع دارن در واقع میگردن و اداره میکنن. یه نقش خیلی مهم و غیر قابل انکاری در خلق منازعات و کمک به ایجاد صلح دارن مهاجرین در دنیای امروز و شما میبینید یکی از ارکان مهم جنگ ها متاسفانه در حوزه خاورمیانه خودمون و حتی در اروپا و حتی در حوزه های مثل جنوب شرق آسیا مهاجرینی هستن که تو کشورهای دیگه دارن زندگی میکنن. اینا به واسطه دسترسی هاشون به منابع بین المللی، رسانه و همین بعد بین المللی که پیدا کردن میتونن یه سری کمک هایی رو بسیج کنن به نفع شورش های داخلی که بعضن دولت ها ناتوان از خونسا کردن اونها در کوتاه مدت هستن. به خاطر همین عرض کردم ما منازعات قابل توجه رو میبینیم که یه طرفش مهاجرین هستن، حداقل یه طرف مهمش. همچنین نقش خیلی مهمی این مهاجرین توی انتقال دانش و فناوری از کشورهای مختلف به هم دارن و میشه گفت بار انتقال علم و دانش در این حوزه تا حدود زیادی بر عهده همین افرادی که بین کشور خودشون و کشور دیگه‌ای در حال جابجایی شدن هستن. به خاطر همین اهمیتش بالا رفته و تا جایی که بعضی از در واقع متفکرین تو حوزه حالا علوم بین الملل و روابط بین الملل به صورت خاص از این بازیگران خارج از وطن به عنوان بازیگران با نفوذی که در حال گسترش و نفوذ خودشون مثل روی افزون هستن یاد میکنن و میگن دیگه دولت ها نمیتونن اینها رو نادیده بگیرن. جهان اسلام، اسلاید بعدی های دکتر عزیز، مربوط به جهان اسلام و پدیده مهاجرت های بین المللی که تو در واقع بخش اول شما 20 کشور اول دنیا از نظر مهاجر فرستی و از نظر مهاجر پذیری رو ملاحظه می‌فرمایید. خب می‌بینید بخش قابل توجهی از کشورهای مهاجر پذیر دنیا کشورهای توسعه یافته به اصطلاح توسعه یافته غربی هستند. در رأسشون ایالات متحده هست، بعد آلمان، روسیه است، تو رده چهارم عربستان سعودیه، بعد بریتانیاست، امارات هست دوباره. کشورهایی که در واقع محوریت دارن تو اقتصاد جهانی و تو تولید علم جهانی معمولا تو این رده میبینید که از همه بالاترن. تو ستون بغلیش یعنی 20 کشوری که بیشترین مهاجر رو تو دنیا دارن الان به لحاظ جمعیتی ملاحظه میفرمایید که هند در رأس همه هست، در صدر جدول قرار، بعد مکزیک، بعد خود روسیه است. روسیه جالبه هم سومین کشور مهاجر فرسته هم سومین کشور مهاجر پذیره. چین در رتبه بعدی، بنگلادش، پاکستان، اوکراین و به همین ترتیب میاد تا این ببینید سوریه و کشورهای دیگه که حالا تو حوزه خاورمیانه مثلا ما ترکیه را خاورمیانه بدونیم و مصر رو می‌بینیم که تو این 20 کشور اول هستن. ما ایران یعنی منظورم تو این 20 کشور نیستیم تو این آماری که سال 2015 منتشر شده، ولی قبلش بودیم و الان هم فکر می‌کنم حالا اگر وارد این 20 نشده باشیم ولی خب شاید 21 22 باشیم. یعنی می‌خوام بگم ما هم به لحاظ اهمیت این عدد رقم رتبه بالایی داریم تو دنیا. حالا من نمی‌دونم اسلاید می‌بینید نه، ولی حالا من عرض خودم عرض می‌کنم این آمار شامل همه انواع مهاجرت میشه، مثل مهاجرت نخبگان علمی، سرمایه‌داران اقتصادی، پناهجویان و سایر الگوهای دیگه از مهاجرت. و چه تلخ ماجرا اینه که فراموش نکنیم که در ارتباط با کشورهای حوزه تمدنی غرب به عنوان حوزه تمدنی رقیب جهان اسلام و شرق به صورت کلی ما بیشتر مهاجر فرست هستیم نه مهاجر پذیر. و چه تلخش هم اینه که خب بالاخره نخبگان علمی بیشتر مهاجرت میکنن، صاحبان سرمایه مهاجرت میکنن و کسانی که میتونن مؤثر باشن در تولید علم یا تولید اقتصادی. و چه تلخترش متاسفانه اینه که سهم جهان اسلام از آمار جهانی پناهجویان، یعنی کسانی که در اثر منازعات امنیتی و سیاسی آواره شدن، بیشتر از کل دنیا. ما 2/3 پناهجویان دنیا طبق در واقع NGO Islamic Relief Worldwide از در واقع جهان اسلام هستن متاسفانه. ما قریب به 80 میلیون آواره در سطح دنیا داریم که از این 80 میلیون 45 میلیونشون تقریبا آوارگانه که در داخل مرزهای کشور خودشون آواره شدن، مثل عراق، مثل سوریه یا مثل هر کشور دیگه که درگیر جنگ داخلی هست. ولی تقریبا 35 میلیون از آوارگان دنیا کسانی هستند که از خارج از مرزهای سرزمین خودشون زندگی می‌کنن و از این 35 میلیون که اشاره کردم خدمتتون 2/3 متاسفانه مسلمانان هستند که عمدتاً از کشور سوریه، افغانستان، عراق، میانمار و سومالی اینها آواره شدن و در کمپ های در واقع پناهجویی زندگی میکنن در شرایط خیلی میشه گفت بد زیستی. باید که عزیز اسلاید بعدی که راجع به ایران و پدیده مهاجرت هست رو اگر مرحمت بفرمایید ممنون میشم. ببینید با این عرضی گفتم میشه به سه سطح تقسیم کرد مهاجرت ها رو. سطح اولش مهاجرت های داخلی که عرض کردم خیلی موضوع بحث ما نیست. سطح تحلیل دومش مهاجرت های بین المللی، یعنی مهاجرت ها از ایران به خارج از کشور و از خارج به داخل ایران. ما تقریبا بین 4 تا 6 میلیون ایرانی در خارج از کشور داریم که تو کشورهای مختلف زندگی میکنن. منبع این اطلاعات هم مصاحبه شخصی که خود بنده با مسئول وزارت خارجه داشتم. خودشون برآورد دقیقی اینکه بخوان بگن به ما رو حداقل ارائه نکردن، ولی تقریبا همشون اذعان داشتن که ما حداقل 4 میلیون ایرانی در خارج از کشور داریم که به صورت دائم اونجا دارن زندگی میکنن، البته به ایران رفت آمد میکنن، و دست کم 2.5 میلیون نفر غیر ایرانی در ایران زندگی میکنن. البته تو این بحران اقتصادی که تو این یک سال اخیر متاسفانه گریبانگیر ما شده و ارزش پول ملیمون داره پایین میاد، این رقم کمتر شده، ولی مسلماً کمتر از 1.5 میلیون نیست امروز. حتی من مطمئنم که ما تقریبا 900 هزار تا مهاجر شناسنامه دار، در واقع کارت دار به اصطلاح، تو ایران داریم که عمدتاً افغانی هستن و یک حداقل به همین میزنن مهاجران غیرقانونی ما تو کشورمون داریم. پس رقمی که ما یعنی کشور ایران تو حوزه مهاجرت باش درگیر هست، اگر ما بخوایم وسط اینا رو بگیریم، یعنی ایرانیان خارج از کشور رو 5 میلیون نفر بگیریم و غیر ایرانیان مقیم کشور رو 2 میلیون نفر بگیریم، ما تقریبا 7 میلیون مهاجر به صورت مستقیم با سرنوشت کشور ما درگیر هستن تو این روزها. خب اگه اینو شما مقایسه بفرمایید که با کل جمعیت ایران، یعنی حدود 82 میلیون نفر جمعیتی که ما داریم، یه چیزی قریب به 7-8% از جمعیت ما میشه تقریبا و جمعیت زیادی هست. اگر 7-8% از جمعیت ما در تعامل با مهاجرت باشه و بخوایم اون نسبت 3-10 رو در اقتصاد فقط در اقتصاد لحاظ کنیم، خب علل قاعده باید مثلا ما امروز یه حجم مثلا شاید مثلا 20-30% از اقتصادمون دست مهاجران باشه. آیا اینطور هست واقعا؟ خب مطالعات بنده نشون میده نه خیر، اینطور نیست و به دلایل مختلف از جمله عدم داشتن سیاست‌گذاری‌های درست. نهایتاً سطح تحلیل سوم جریان جهانی مهاجرت هست که به روندهای عمومی مهاجرت در دنیا میپردازه و خب اون جای بحث خودش رو، من فقط خواستم یه اشاره بکنم که از بحث خیلی هم دور نشیم. اسلاید بعدی جای دکتر عزیز اگر مرحمت بفرمایید. ما ایرانیان رو در تقریبا میشه گفت ایرانیان و مسلمانان رو امروز در تمام دنیا داریم، یعنی میشه گفت تو هر نقطه از دنیا شما برید یه مسلمان خواهید دید و تقریبا تو اکثر کشورهای دنیا ایرانیان حضور دارند. حالا میشه گفت در واقع منطق توزیعشون یه مقدار متفاوت هست، ولی تو همه جا هستن. تو سه تا لایه من تقسیمشون کردم. معمولا یه حوزه که بیشترین ایرانی که ما معمولا الان داریم همین حوزه پیرامون کشور خودمونه، کشورهای همسایه‌مون به خصوص امارات و ترکیه بیشترین ایرانی رو در واقع میزبانی میکنن. لایه دوم از شرق میره به سمت مالزی و جنوب شرق آسیا و از غرب تا منتهی علیه اروپا ادامه داره. این لایه دومین لایه هست به لحاظ حالا ترتیبی که من عرض میکنم، ولی از نظر جمعیتی در واقع میشه گفت سومین لایه است، چون که ما لایه سوممون که توی آمریکای شمالی و استرالیا هست بیشترین ایرانی رو داره بعد از این لایه پیرامونی خودمون. منطق در واقع ایرانیان توی مهاجرتاشون هم جالبه. ایرانیان معمولا اغلب به کشورهایی میرن، اسلاید بعدی رای دکتر مساعد بخوام من زحمت میدم به شما، معمولا به کشورهایی میرن که توسعه یافتن یا کشورهایی که در واقع کانونی برای تجارت بین‌المللی هستن، درآمدزاییشون بالاست. تا تقریبا 5-6 سال پیش ایرانیان این الگو رو به صورت قالب پیگیری میکنن. کشوری که با استانداردهای پایین زندگی بود نمیرفتن ایرانیا. منتش متاسفانه در عرض این 5 6 سال اخیر ما شاهدیم که یک گرایشی هم حتی به کشورهای مثلا با استانداردهای پایینتر از خود ما مثل ارمنستان یا گرجستان یا کشورهای منطقه خودمون که سطح استاندارد پایینتر هم هست، گرایشی پیدا شده که حتی به اونجا برن، اونجا زندگی بکنن و سرمایه گذاری بکنن، ولی در ایران حاضر نیستن به سرمایه گذاری و ادامه زندگی. خب این نشانه خوبی نیست. اینا من نمیخوام خیلی باد کنم الان، فعلا شاید خیلی الان به بحث ما ربط مستقیمی پیدا نکنه. اسلاید بعدی اگه مرحمت بفرمایید دکتر. من سوالم اینه که با این عرایضی که من گفتم و امیدوارم خوب منتقل شده باشه خدمت حضرات عزیز، آیا ما باید مهاجرت های بین المللی یک فرصت بدونیم یا یک تهدید؟ آیا اینها یک نقطه ضعفن، یک نقطه قوتن، یا نگاه های دیگه از این جنس؟ باید سلبی نگاه کرد، باید ایجابی نگاه کرد؟ این یکی از اون در واقع نقاط مهمه توی فهم مسئله مهاجرت که ما چه روی کردی رو در پیش بگیریم برای تعامل با فهم درست این. اسلاید بعدی رو دکتر مرحمت بفرمایید. ما سه تا روی کرده اصلی و قالب داریم در حوزه در واقع مطالعه و مواجهه و در واقع یا به عبارتی سیاست گذاری در حوزه مهاجرت های بین المللی. یه روی کرد اول هست عمدتا آسیب گراست و معمولا مهاجرت رو از منظر آسیب ها میبینه. اون رو یه پدیده ضد میهن و ضد اخلاق فرض میکنه که طرف در واقع اینجا بزرگ شده، اینجا رشد کرده، تو این خاک به اصطلاح پرورش پیدا کرده، حالا داره میره جای دیگه ثمر میده. یه روی کرد هست. یه روی کرد دیگه که روی کرد دوم هست، از پنجره واقع گرایی تخیلی به این مسئله نگاه میکنه. همه چیز نایسه، everything is nice، همه چی خوبه، خب اینا دارن میرن، حقشونه دارن، اینجا نمیتونن خوب زندگی بکنن، اینا یه روی کرده، اونجا براشون بهتره و اصلا رفتن اینا برای کشور خیلی خوبه. یه نگاه هم اینه که خیلی مثبت نگاه میکنه، که به نظر من عنوان واقع‌گرایی تخیلی شاید برچسب خوبی برای تگ زدن روی این عنوان. یه روی کرده دیگه که ما اسمش میذاریم روی کرده راهبردی. والا تو ایران هم خیلی بابهی مقدار مبتذل شده کلمه راهبرد و راهبردی، ولی اگر به همون معنای واقعیش رجوع کنیم به نظرم رویکرد درست‌تریه که نگاه میکنه، تلاش میکنه با یه نگاه منطقی تری با مهاجرت های بین المللی اصلا مواجهه کنه، اون رو از منظر نقاط قوت و ضعفش، فرصت تهدیدش سعی میکنه بشناسه، روندهای جاری در اون رو تحلیل میکنه، سعی میکنه نوع سیاست گذاری ها رو طوری تنظیم و تعدیل بکنه که از این روند حداقل بهترین و بیشترین استفاده رو ببره. در این حال مطمئنه که اگر خوب سیاست گذاری نکنه و اگر سیاست گذاری ها خیلی خوشخیالانه باشه حتما آسیب هایی رو خواهد داشت و حتما این آسیب ها ضرر های بزرگی رو برای کشور در واقع به بار خواهند آورد. آقای دکتر عزیز اسلاید بعدی رو بفرمایید. ما 4 دسته نظریه هم داریم تو مهاجرت که یه سریشون ناظر به ریشه ها و پیامدهای مهاجرت هستن. میان مهاجرت رو از این بود که آقا چی باعث میشه مردم مهاجرت بکنن یا چی باعث میشه مردم بیان بررسی میکنن. یه دیگه به جهتگیری ها و تداوم مهاجرت میپردازن. دسته سوم منافع اقتصادی رو مد نظر قرار میدن و میگن آقا مهاجرت چطور برای ما میشه پول، ما از مهاجرت چطور میتونیم پول در بیاریم، ولو اینکه شده مثلا دختران جوانمون رو در کسوت خادمی بفرستیم کشورهای مثلا دیگه و اونجا برن اونها خدمتکاری بکنن، ولی خب پول میارن کشور ما. هستن واقعا کشورهای مثل بنگلادش، کشورهای مثل حالا تایوان و حوزه در واقع شرق بیشتر این دیده میشه. اگه تو اروپا هم بوده از قدیم، مثلا پولیش ها، لهستانی ها اینطور بودن و میگفتن آقا ما میریم مثلا حالا مردمون یا زنمون برن کار بکنن خارج پول بیارن. بس فعلا قضاوت ارزشی من نمیخوام بکنم، فقط میخوام بگم این نظریاتی که این توی این حوزه ها در واقع تولید شده و سعی میکنه که از این حوزه مهاجرت رو تحلیل کنه. و یه سری نظریات هم هستن که ناظر به انطباق مهاجران با جامعه میزبانن. اینا هم در واقع خیلی چاق و چله است توی این حوزه نظریه پردازی که چیکار میکنه که مثلا مسلمان ها توی اروپا حالا ظاهرشون حفظ میکنن ولی لیبرال زندگی بکنن و امثال اینها که حالا میگم توی حوزه نظریه پردازی زیاد. من فکر میکنم که از اون حوزه‌هایی که ما باید بیشتر بهش نظریه پردازی در حوزه نظریه پردازی ورود کنیم، اصلا کار بکنیم توش، این مواردی که از اینجا عرض کردم خدمتتون: جذب سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال دانش و فناوری و نیاز به فهم رفتارهای سیاسی امنیتی مهاجران. اسلاید بعدی رو من حالا فهمیدم دکتر عزیز. همون اسلاید قبلیش اگر من فقط توضیح رو این بدم بعد وارد چیم وارد اسلاید بعدی. ما از اینجا بعد دیگه حالا مقدمه کم طولانی شد، ببخشید تقریبا 20 دقیقه شد. از اینجا بعد میخوام عرض کنم خدمت شما ما یه سری روندها داریم در حوزه مهاجرت‌های بین‌المللی که اینجا اون پلیه که عرض کردم بین مباحث خودم و بحث‌های تمدنی میتونه احتمالاً پل بزنه، امیدوارم که اینطور باشه، که این روندها حکم یه سری پیشران رو دارن و کمک میکنن که یک گفتمان‌هایی در هر کشوری در هر جامعه قوت بگیره و غالب بشه که بعد اون گفتمان‌ها منجر میشن به نوعی از سیاست‌گذاری و نوعی از سیاست‌ورزی که خروجی اونها میشه تعریف سیستم، ساختارسازی، از به حضور شما نیروسازی، شبکه سازی و امثال هم. این روندها رو بخوایم با هم آرام آرام تو اینجا با هم بحث کنیم که بهتر عرایض خودم رو به خدمت شما عرض کنم و این ارتباط رو با تمدن سازی بهتر ببینیم. مرحبت بفهم اسلاید بعدی های دکتر. حالا این اسلاید متاسفانه به این شکل خدمت شما ارائه بشه، ولی خب ارائه میشه دیم. من مثلا معمولا اینجا این مهاجرت رو تو مرکز قرار میدادم، بقیه نبودن، ولی حالا به این شکل باید توضیح بدم خدمت شما که دید تو حوزه حالا نقشه مفهومی که برای مهاجرت چه ترسیم کرد، مهاجرت رو اگر کانون در نظر بگیریم، زل پایینیش رو در نظر بگیرید، شما به چه دلیلی مهاجرت عملا و اصولا انجام میشه؟ بیش از هر چیزی مهاجرت ریشه در دافعه های کشور میزبان، کشور مادری و جاذبه های کشور میزبان داره. یعنی مهاجران اصولا به خاطر اینکه جذب یک جای دیگه میشن، حاضر میشن سختی مهاجرت رو به جان بخرن و وارد این پروسه شن، که واقعا پروسه سختیه و به تعبیری میشه گفت قبل از اینکه شما بخوای فیزیکی مهاجرت کنی، باید قلبی و روح خودت مهاجرت بکنی و دل بکنی. اینکه دل کندی وقت میری در حوزه عمل و مهاجرت میکنی، وگرنه قبلش به این نقطه نرسه انسان در واقع چیز خاصی فقط در حد شاید میل به مهاجرت باشه. حالا ما میتونیم مهاجرت ها رو تو ضلع بالایی به دو دسته تقسیم بکنیم. با یک نگاه میشه مهاجرت های داخلی و مهاجرت های خارجی تقسیمش کرد. با یک نگاه میشه مهاجرت از جایی و مهاجرت به جایی. به چه معنی؟ وقتی میگیم مهاجرت از جایی، به معنی که مهاجران از کشور خودشون میرن. وقتی میگیم به جایی، یعنی به جایی وارد میشن که برمیگرده به همون جاذبه و دافعه. آیا دکتر اسلاید بعدی رو مرحمت بفرمایید. ما وقتی میگیم مهاجران از جایی میرن، شما میتونید به صورت خاص چند تا عامل رو بیشتر از بقیه قدرتمند بدونید. شاید بالاترین عاملی که میشه گفت تو این حوزه هست، عمل کرد یا حالا حکمرانی ضعیف دولت‌های کشور مادریه. لزوما به معنی نیست که اینطور هست، ولی یکی از عامل‌های مهم معمولا همینه. مهاجران احساس می‌کنن جای دیگه میتونن بهتر زندگی کنن. وقتی مهاجران از کشور خودشون میرن، ممکن در اثر بلایای طبیعی باشه، جنگ باشه، استانداردهای پایین زندگی باشه، یا جمعیت زیاد شده باشه، تبعیض قومی و امثال هم. به صورت خلاصه عرض کردم جای دیگه ای رو برای زندگی بهتر فکر میکنن وجود داره. ممکنه هست واقعیت این نباشه، ولی اینطور تو ذهنشون بهش میرسن که آقا جای دیگه میشه بهتر زندگی کرد از اینجا. و این ذهنیت خیلی به نظر من مهمه در بحث مهاجرت. حالا چرا مردم به جای میان؟ نقطه مقابل همونه، یا به خاطر سطح بالای استانداردهای زندگی که مثلا ممکنه آب و هوا و اینا رو شامل هم بشه، یا به خاطر گرایش‌های تاریخی فرهنگی، یا به خاطر شبکه مهاجرتی دوستان. مثلا یه وقت هست که یه بنده خدا مثلا فرض بفرمایید بنده میرم یه جایی، کاربارم میگیره، خب برادرم میبرم، رفیقم میگم تو هم بیا کمکت میکنم، و این شبکه تسهیل میکنه مهاجرت رو. و خیلی وقتا مهاجرت ها بر اثر شاید حضور یک طیف توی کشور دیگه‌ای خیلی تقویت شده. نمیدونم با تانزانیه چقدر آشنا باشید و شیعیان تانزانیا، اینا توی دوره‌ای تقریبا میشه گفت 300 سال پیش، حالا بعضیشون کمتر و بیشتر، میرن تو اون کشور به خاطر تبلیغ. یک عالم حالا فقیخته اون موقع میره برای تبلیغ اسلام شیعی، و اونجا میبینه که اینجا فضا خیلی مهیاس، میبره یه قوم زیادی رو از خوجه‌های هندی با خودش میبره اونجا، و اونا الان در واقع یک جامعه بزرگ مهاجرت تانزانیه دارن و خیلی هم زینوفوزن، اگرچه الان خیلیشون به کانادا و بریتانیا مهاجرت کردن. اسلاید بعدی رو من باید بفرمایید دکتر. حالا وقتی مهاجرت می شود از کشوری به کشور دیگه چی میشه معمولا نتیجه هاش چی هستن؟ ببینید وقتی از کشور خودمون فرض بفرمایید مهاجرت میکنن به جای دیگه، ما در درجه اول با کوچ سرمایه، تخصص و مهارت مواجه هستیم. کاهش نیروی کار رو خواهیم داشت، کاهش درآمدهای مالیاتی رو خواهیم داشت، جمعیتمون پیرتر میشه و معمولا تو جامعه که خیلی مهاجر فرست هستن، معمولا الگوی غالب اینه که خانوم ها جمعیت زنان بیشتر از جمعیت مردم میشه و خود این عواقب زیادی داره برای تغییرات اجتماعی. در اون سوی این نقشه مفهومی که ملاحظه بفرمایید، وقتی مهاجران به کشوری وارد میشن چی میشه؟ اینا خب طبیعتا اونجا که سرمایه و تخصص میره، به اینجا سرمایه و تخصص وارد میشه، یعنی جذب سرمایه و تخصص بالا میره، جمعیت جوان بیشتر میره، نیروی کار بیشتر میشه، جوامع مهاجرتی اونجا شکل میگیرن، شبکه سازی میکنن به صورت حالا مهمی که امروز بیشتر ما باشیم کار داریم و آشنا هستیم، اونجا شبکه های ایجاد میشه. من تو اینجا به این به ذکر این نکته بسنده میکنم که طبق تحقیقی که دانشگاه یکی از دانشگاه‌های متعارض اسمش الان دروغ مگم تو ذهنم نیست، تو یاد داشتم هست، ولی که از دانشگاه‌های معتبر خود امریکایی انجام داده بودن، اون جوامع مهاجرتی که توی ایالات متحده و کانادا زندگی میکنن 6 برابر بیشتر از جوامع مهاجرتی شبیه خودشون در کشورهای غیر این حوزه جغرافیایی که عرض کردن مستعد دخالت در کشور مادری خودشون هستن. یعنی با آمار و ارقام ثابت کرده بود که اینها 6 برابر معمولا بیشتر به دخالت روی میارن و دخالتشون هم دخالت خودشون صرفا نیست، باعث میشن که ایالات متحده هم به کشورشون در واقع دخالت هایی رو داشته باشه. حالا یه بخشش هم بحث سرمایه‌گذاری است که حالا این دخالت ها ممکنه مثبت سازنده باشه، ممکنه هم منفی و مخرب باشه. مرحبت بفرمایید. اسلاید بعدی دکتر عزیز. خب ما تا اینجا یک شمای کلی از این که چرا مهاجرت میشه، چه نوع مهاجرت هایی رو ما باش سر و کله میزنیم و نتایجشون چیه عرض کردیم خدمتتون. حالا میخوام یه دسته‌بندی خیلی سریع مختصرم از انواع مهاجرت خدمتتون عرض کنیم. اینجا ما یک تنوع دیدگاه داریم. اهمیت این انواع مهاجرت رو من فقط تو این عرض کردم خدمت شما که اهمیتش در نوع استراتژی هایی که هر کدوم از این نوع معمولاً توی اولویت خودشون قرار میدن در باز تعریف هویتی و اقداماتی که انجام میدن. کوهن که حالا که از در واقع محققین برجسته حوزه مطالعات مهاجرت و دیاسپورا هست، به 5 دسته تقسیم میکنه مهاجران رو. میگه یه عده مهاجرانی که هستن که قربانی شدن، اینا در اثر یک جنگی، اشغال سرزمینی، چیزی از سرزمین خودشون مهاجرت میکنن. بعد مثال میزنه، مثلا فلسطینی ها یا مثلا یهودی ها، بعد حالا خودش یهودیه مثال میذاره، یا مثلا امروز بخوایم بحث کنیم مثلا عراقی ها، سوری ها، افغانی ها. نکته مهم اینه کسانی که با این پروفایل مهاجرتی وارد کشور دیگه میشن و از کشور خودشون دل میکنن، معمولا طبق روندهایی که حالا هست ثابت شده که اینا عمدتا درگیر استراتژی های منازعه‌زا میشن، تنش آفرین. اینا چون با یک خاطره تلخی مجبور شدن کشور خودشون رو ترک بکنن، وقتی فرصتی پیدا میکنن خودشون رو پیدا کنن، یا اصلا اساساً با این نگاه میرن فرصت سازی میکنن که ما یک توانی به دست بیاریم، برگردیم و وضعیت رو در اون سرزمین خودمون تغییر بدیم به نفع خودمون. به خاطر همین شاهد جنگ های زیادی هستیم. برجسته ترین مثال های اینها رو میشه گفت توی مطالعات مهاجرت وقتی بحث میکنن ایرلندی ها هستن توی اروپا. ایرلندی ها خب جمعیت خیلی زیادی توی قرن 19 و 20 آواره شدن، به خصوص اوائل قرن 19 تا اواخر تا اواسط قرن 19 به خاطر ظلمایی که انگلیسی ها کردن خیلی از اینها آواره شدن، به آمریکا رفتن، به استرالیا رفتن. جامعه مهاجرتی ایرلندی که توی آمریکا هست، که حالا آقای بایدن هم از همونها هستش، کلینتون هم از همونها بود، اینها یک جامعه مهاجرتی خیلی پرجمعیت هستند. تقریبا 39 میلیون ما ایرلندی تبار در ایالات متحده داریم که دومین گروه جمعیتی هستن بعد از آلمانی ها. و اینها از همون اواسط قرن 19 هم که وارد آمریکا میشن به صورت فعال درگیر میشن به نفع هموطنان خودشون و علیه حکومت انگلستان. و جالبه که بدونیم اینا توی مقطعی حتی فشار میارن که ایالات متحده روابط خودش رو با انگلستان قطع بکنه. و اگر شنیده باشید یکی از بحران‌های امنیتی طولانی در اروپا که همچنان هم آتش زیر خاکستر هست و خیلی برای اونها هزینه‌زا بوده، دعوای ایرلندی‌ها و انگلیسی‌هاست و میشه گفت هزینه‌های زیادی رو بر بریتانیا تامین کرده و اونها حالا با یک سازوکار پیچیده‌ای ایرلندی‌ها رو سر میز مذاکره آوردن و نهایتاً به یک توافق رسیدن که تا الان اختلافات تو از 1997 به این ور خیلی کم کرده. ولی تجربه عینی خودم، من وقتی رفته بودم بلفست به چشم دیدم که این جامعه چطور از هم گسسته است. یعنی کاتولیکا توی محله های زندگی میکنن، پروتستان توی محله های دیگه و با هم چقدر در واقع تقابل دارن، تعامل ندارن. پس این یه نوع در واقع قربانی شده. ممکنه حالا این جای خطرش برای ما اینه، ممکنه این حس قربانی شدگی در اثر این باشه که مثلا مهاجر بگه آقا من قربانی نارامدی حکومت خودم شدم، من قربانی تندروی های حکومت خودم شدم. چیزی که امروز متاسفانه بخشی از ایرانیانی دارن مهاجرت میکنن توی حالا گفتارشون و توی حالا رفتارشون دیده میشه. و این حس قربانی شدگی میتونه در حالا لزوماً به صورت بالفعل نیست، ولی میتونه در تعامل با یه سری شیطنت ها فعال بشه و در واقع خطراتی ایجاد بکنه. گروه مهاجرتی دیگه که اهمیت داره و شناخته شده هست گروه کارگریه، لیبر مایگریشن، که نیروی کار از قدیم هم باب بوده. خود ما هم داشتیم از قدیم، از کشورهای دیگه به کشور ما میمدن برای نیروی کار، از ایران به کشورهای دیگه نفر برای نیروی کار. و تقریبا میشه گفت چیز بسیار متداول از شاید بعد از شکلی تمدن های بشری ما شاهدش بودیم و احتمالاً خواهیم بود. یه نوع دیگه از در واقع الان مثال برجسته توی این گروه دوم کارگری از کردن کارگران هستن که حالا به صورت جهانی مثالای برجستهش لبنانی ها هستن و چینی ها. من خواستم فقط یه مثال بزنم. گروه سوم که مهاجران امپریالیستی هستن، کسایی هستن که مثلا به عنوان یک قدرت اشغالگر جایی رفتن و ساکن شدن، مثلا استرالیایی ها. اینا عمدتاً انگلیسی هایی بودن که رفتن استرالیا رو گرفتن، بومیان رو کشتن، یا مثلا آمریکا، و اونجا خودشون دیگه ساکن شدن. حالا اینا امپریالیستی هستن، با یک سری زور در رفتن جایی و اونجا رو تسخیر کردن. تجارت پیشگان، مهاجران تجارت پیشه گروه بعدی هستن که یک ارتباطی با امپریالیست ها برقرار میکنن. معمولا امپریالیست ها اولش که رفتن تو سرزمین هایی که اشغال کردن، مستعمره کردن برای خودشون، اول با نگاه تجاری وارد شدن و بعد وقتی فرصتی پیدا کردن، توان مالی خودشون و توان اداری خودشون رو بالا بردن، شروع کردن اعمال نفوذ و اعمال دخالت در اون کشور میزبان و آرام آرام سیستم رو به دست گرفتن و اونجا رو به استعمار خودشون در آوردن. گروه بعدی سرزمین زدایی شده ها هستن. میدونید یه سری از مهاجران هستن مثلا مثل پارسی ها در هند امروز، یا مثل کولی ها یا جیپسی ها در اروپا. اینها در واقع یک قوم، یک اقوامی بودن. مثلا پارسی ها ایرانیانی بودن که زرتشتی بودن، بعد سرزمین ایران منظم میشه به حالا خلافت اسلامی و اینها چون میدونستن دیگه تو ایران جایی برای موندن ندارن، اینا کوچ میکنن میرن به سرزمین دیگه، مثلا به هند، یا جیپسی ها از هند میرن به اروپا و اونجا این هویت خودشون رو حفظ میکنن، زبان خودشون رو حفظ. دیگه خیلی اثرگذار نیست، فقط یک تو رابطه عاطفی با سرزمین مادریشون برقرار میکنن. اینا من فقط خواستم یه بار دیگه تاکید میکنم، خواستم از این باب بگم که ما اولا دستبندی های متعددی داریم، تنوع آرا اینجا زیاده. بهترین دستبندی که من دیدم این بود و اینجا ازش استفاده کردم و فکر میکنم از همه هم کاملتر و جامع تر هست و اهمیتش هم در این نوع استراتژی هایی هست که هر کدوم اینها در تعامل با کشور خودشون و کشور میزبان به کار میگیرن. از کردم قربانی شده ها عمدتاً استراتژی خشن به کار میگیرن، کمتر تجارت پیشه ها خیلی سازشکارن و خیلی فرصت طلبن، کارگری ها بیشتر دنبال درآمد اقتصادی هستن، خیلی مداخلات سیاسی اهمیتی ندارن، ولی خب هر کدوم اینا اهمیت خودشو داره که باید سر جای خودش بحث بشه. اهمیتشون در اینه که ما بدونیم پروفایل یک گروه مهاجرتی وقتی داره از کشوری به کشور دیگه میره عمدتاً چیه. اگه بخوایم مطالعه بکنیم باید رو اون متمرکز بشیم، یکی از شاخص‌های مهمه. اسلاید بعدی رو مرحبا بفرمایید آقای دکتر. ما این انواع رو گفتیم، بعدی لطفاً بعدی حالا ادامه بدید تا من از کنم، لطفاً متوقف بفرمایید. بله همینجا کفایت، یک اسلاید برگردید اگر لطفاً قبلش. اینجا اگه عنایت بفرمایید، من دسته‌بندی که در واقع کردم اینها رو گفتم میشه مهاجرت رو اینجوری دسته‌بندی کرد که یا قانونی غیر قانونی میشه تقسیم بندی کرد که این عمدتاً حالا مطالعات حقوقی هست که به این مربوط میشه. یه دسته دیگه اختیاری اجباری هست. خیلی مهمه شما در واقع یه نمرات بخش دست در نکنم بدونم یه در واقع اینکه کسی اختیاراً بتونه از نه مشکل ندارم ببخشید دوستان اصخیم. کسی با اختیار کشور خودش رو ترک بکنه خیلی متفاوته اینکه کسی مجبور به ترک کشور خودش باشه، و این توی اون تعریف استراتژی ها تو باز تعریف هویتی خودش خیلی اهمیت در واقع تأثیر گذارش بالاست. و یک نوع دیگه موقت و دائم بودن مهاجرت، بعضیا فقط برای چند فصل میرن، کارگران فصلی هستن، موسمی هستن، بعضیا میرن که کلن برن به اصطلاح میگه من دیگه میرم یه پشت سرم هم نگاه نکنم، بعضیا میرن که نه برن یه چیزی جمع کنن برگردن بیان کشورش رو آباد کنن، و واقعا اینا همشون مهمه. اما اون چیزی که من دنبالش بودم و گفتم تو بحث تمدنی روش دست بذاریم و بازرسیش بکنیم، این روندهایی هست که اینجا بنده حالا سعی کردم تو دایره قرمز، حالا بیزی قرمز ازتون بیارم، و فکر میکنم روندهای مهم اینها هستن تو تمدن سازی، و اینکه چه رابطه‌ای بین اینها با هم برقرار بشه و در یک حالا کشور، در یک جامعه کدوم اینها غالب بشه یا کدوم هاشون با چه ترتیبی غالب بشن خیلی مهمه در واقع اون مکتوبی که مد نظر ماست در نوع تمدن سازی. مرحمت بفرمایید دکتر بعدی. اگر وقتی از در واقع روند اسمیاریم خدمت شما، منظورمون یه سری در واقع مدل ترند اولن، بعد یه سری تغییرات منظم در داده هاست که از یک جایی شروع شده تا الان ادامه پیدا کرده. اما وقتی این گفتمان که مدل دیسکورس گرفتیم اینجا، یک عمومیتی داره نسبت به روند و معمولا چند تا روند و ذیل خودش جمع میکنه با یه ترتیب خاص و به اونها جهت دهی میکنه. مثلا حالا دیدیم خواهم وارد مثال بشیم، مقداری محسوس تر کنیم بحثو. تصور بنده اینه، برداشت بنده اینه که ما در کشور خودمون رویکرد روند سیاسی امنیتی غالبه در حوزه مهاجرت های بین المللی، و به خاطر همین یه سری سیاست گذاری های خاص که بیشتر معطوف به این حوزه هست رو در اولویت قرار دادیم تا حوزه های دیگه. مثلا در همسایگی ما ترکیه یا امارات، نوع اون در واقع گفتمانشون غلبه دادن به روندهای اقتصادی و کسب درآمد از مهاجرت. تو اوضاعی که به نسبت سابقه بیشتری دارن و جامعه تر کار کردن تو اوضاع مهاجرت، مثلا ایالات متحده یا مثلا اروپای غربی، ببینید که یک سیستم رو اینا تعریف کردن، یعنی هم ملاحظات سیاسی امنیتی درش دیده میشه، هم ملاحظات اقتصادی هست، هم تولید علم، انتقال تکنولوژی، و هم ابعاد فرهنگی اجتماعی. شما امروز غفلت نفرمایید که چرا ایالات متحده یک ویزای خاص برای سلبریتی ها تعریف کرده، یعنی هنرمندان برجسته هر کشور میتونن برن سفارتخونه های آمریکایی و اونجا ویزای خاص خیلی سریع بهشون ویزا میدن و با یه اقامت راحت تری مثلا میتونن تو آمریکا باشن. چرا؟ خب این براشون یه جوری در واقع منبعی از در واقع آفرینش قدرت اعتبار بین ملت های دیگه است. حالا مرحمت بفرمایید اسلاید بعدی رو دکتر، من زحمت میدم به شما، خود ببخشید بخونم. ما وقتی از روند اقتصادی حرف میزنیم، اینو که میخوام خورد کنم که دقیق‌تر بدونید چی میگیم، سه تا شاخص عمده درش دیده میشه. روند اقتصادی اگه غالب باشه توی یک حوزه‌ای در تعامل با مهاجرت، به اینها ضریب میده معمولا. یکیش ارسال پول یا رمیتنس، یکیش اعزام در واقع مدیریت نیروی کاره، حالا اعزام یا در واقع جذب نیروی کار، و یکی دیگه‌اش تشویق و تسهیل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. این سه تا شاخص رو اگه شما توی جای دیدید بدونید که در واقع اونا بیشتر دنبال قلبه دادن یا ضریب دادن به روند اقتصادی هستن. ببخشید. میشه دوت بفرمایید اسلاید بعدی رو دکتر؟ این خوب نشون نمیده اون چیزی که من میخوام رو، شما متاسفانه نمیتونید ملاحظه بفرمایید. من عرض میکنم اینطور که ما روند در واقع اصخاییم حجم پولی که در قالب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال 2017 تو دنیا وجود داشته 1430 میلیارد دلار بوده. ملاحظه بفرمایید 1430 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی توسط مهاجران در دنیا انجام شده. حالا شما میگم متأسفانه ندارید تو اسلاید، ولی 50% این سرمایه گذاری تقریبا بالای 700 میلیارد دلارش به کشورهای توسعه یافته اروپای غربی و آمریکای شمالی بوده. یعنی فقط ایالات متحده به تنهایی حدود 30% اون رو جذب کرده و بعد حالا کشورهایی مثل یونایتد کینگدم، بریتانیا، در واقع پادشاهی متحد بریتانیا و کشورهای دیگه علاقه است الهازا. حدود 37%ش اختصاص داره به کشورهای در حال توسعه. خب خودتون بهتر از بنده میدونید کشورهای در حال توسعه یه مفهوم خیلی گله گشاده. از چین مثلا در حال توسعه حساب میشه تا آرز بزنید تا اردن مثلا. و خب یک در واقع طیف وسیعی از کشورها هستن که اینا همه با هم 37% شده در واقع اختصاص دادن به خودشون. ما بقیش هم مال کشورهای دیگه بوده. بخوای میکنه. پس 50% کشورهای توسعه یافته، 37% کشورهای در حال توسعه با تمرکز بر چین و کره. خیلی جالبه. این به تنهایی سال 2003 نهایت بفرمایید. بیت سال 2003 به تنهایی نزدیک به 40 میلیارد دلار از طریق چینی‌های مقیم کشورهای دیگه جذب سرمایه کرد. 40 میلیارد دلار. خب این تازه سال 2003 بود. 2002 یا 2003 بوده. الان این حجم خیلی بیشتر شده و بازدهیش هم خیلی به مراتب بیشتر شده. یکی از اساساً یکی از سکوهای پرش اقتصادی چین تو دنیای امروز تواناییش در جذب سرمایه‌گذاری خارجی بوده. حالا این یه شاخص بود که من درس کردم خدمت شما. اگر اسلاید بعدی رو مرحمت بفرمایید ممنون میشم. داشتم یک رقم دیگه که در واقع شاخص دیگه که تو بحث روندهای اقتصادی جهانی، حالا مهاجرت‌های بین‌المللی خیلی مهمه، این پولیه که مهاجران از کشور میزبان دارن اونجا کار میکنن به کشور خودشون میفرستن. حالا بهش میگن رمیتنس. سال 2017 تقریبا آماری که بانک جهانی ازش ارائه کرده این رقمی حدود 700 میلیارد دلار که توی مطالعات حالا صورت گرفته. وقتی از این رقم رمیتنس حرف میزنن اینو میگن شما ضرب در دو بکنید. چرا؟ چون معمولا مهاجران ترجیح میدن پولها رو از شبکه ها از کانال هایی بفرستن که مثلا عوارض بهش نخوره، صرافی بهش نخوره. مثلا شما اگه پولی دارید میخواید بفرستید ایران میدید به دوستتون براتون بیاره چمدونی. و خیلی حجم پولی که داره در واقع تو دنیا بازم از محل رمیتنس جا به جا میشه پول هنگفتیه. حالا شما حداقل بگیرید قریب به همون 1200 میلیارد دلار. جالبه که هند توی این حوزه کشور اول دنیاست و چین دوباره کشور دومه. اینا کشورهایی هستن که مهاجران زیادی تو کشورهای دیگه دارن. و وقتی من میگم مهاجران زیادی مثلا حدود 40-50 میلیون نفر، بعد تو رتبه بعدی بنگلادشه مثلا، بعد همینطور میاد پایین. شما تو این اسلاید ملاحظه میفرمایید که توی خاورمیانه حجم در واقع این پول ها در سال 2018 میبینید که مصر تقریبا 25 میلیارد دلاره پولی که مصری ها از جای دیگه دنیا کار کردن فرستادن برای کشور خودشون. لبنان تقریبا 8 میلیارد دلار، مراکش 7.5. به همین ترتیب که ملاحظه میکنیم ایران تو پایین ترین رتبه است، 1.4 میلیارد دلار پولی که ایرانی ها به ایران فرستادن، در حالی که شما فراموش نفرمایید که ایرانی که خارج کشور زندگی میکنن عمدتا تو شغلای تخصصی هستن و درآمدهای خوبی دارن. منتها چون ما کانالیزه نکردیم این بحث و خیلی دنبالش نبودیم، احساس نیاز نکردیم، خیلی این در واقع بازگشت پول به ایران رو ما نمیبینیم. خب اون نسبتش هم با جی دی پی هر کشور رو شما میتونید تو در واقع اون دیاگرام بغلی ببینید که ما بازم پایین ترین کشور تو خاورمیانه هستیم. حالا این نکته ظریف است، من اینو میگم بعد رد شم از این بحث. اونم این که رمیتنس نسبت به اف دی آی ارزش کمتری داره. اف دی آی ارزشش امکان اثرگذاری دارن، میتونن اونو هدایت بکنن به سمت حوزه‌هایی که اولویت داره براشون، توسعه آفرینه. ولی رمیتنس عمدتا دست خانواده‌ها و دوستان میرسه، به خاطر همین افراد خورد خورد میگیرن و خورد خورد خرج میکنن. به صورت کلی به توسعه کمک میکنه ولی خیلی هدفمند نیست. به خاطر همین شما مثلا میبینید تو هند خیلی هدفمند این پولا خریدن، حتی خود مصر با اینکه این پول گنده اونجا میره ولی خیلی در واقع اثری ما از توسعه اونجا نمیبینیم. اولویت بیشتر با FDI هست. شاخص بعدی که حالا من اگر بخوام وارد بحثش بشم، حالا نیروی کار رو من دیگه بحث نمی کنم که اون خودش بحث زیادیه. روند بعدی روند علم و فناوری است که من فکر کنم 45 دقیقه تمام شد. دکتر درسته؟
حاجی شور حضرت عالی بحث من کامل بفرمین. حالا ما در واقع ایرادی نداره، ما در گفتگوها وقت تنگتر میشه. خدمتتون هست.
سلامت باشید. چشم. عرض حضورتون روند مهم بعدی روند علم و فناوری است. شاخص‌های مهم این حوزه این مواردی که ملاحظه می‌فرمایید، یعنی اگر کشوری دنبال استفاده از ظرفیت مهاجران با هدف انتقال علم و فناوری باشه معمولاً به اینها می‌پرده تو سیاست‌گذاری‌هاش. تسهیل رفت و آمد محققان و دانشجویان چه از کشور خودش چه از کشورهای دیگه به کشور خودش. تخصیص گرانت های هدفمند، حالا دیگه من روحانی نمی کنم، خود تو ملاحظه می فرمایید. مالزی های دکتر عنایت داشتن که حالا از دغدغه هاشون هست، یکی از کشورهای پیشرو در این زمین است و می دونید که مالزی کشور بسیار مهاجر پذیری هست و کمتر مهاجر فرست. قریب به 7 میلیون مهاجر تو این کشور کوچیک الان دارن زندگی می کنن که 2.5 تا 3 میلیونشون قانونیه و نزدیک 3.5 تا حالا 4 میلیونشون غیر قانونی دارن اونجا زندگی میکنن، عمدتا از کشورهای اندونزی و کشورهای حاشیه خودش جنوب شرق آسیا هستن. ولی جالبه فقط تو این حوزه وارد شده و دانشجویان خودش و اساتید خودش رو با گرنت های با بورس های خیلی خوب میفرسته به کشورهای دیگه جهت در واقع رسیدن به اون لبه های دانشی، به مرزهای دانشی. خیلی تو موضوع سلامت سرمایه‌گذاری خیلی خوبی کرده. حالا اون سالایی که ما خارج کشور درس می‌خوندیم عمده دانشجویان مالزی که ما دیدیم عمدتاً داشتن تو موضوع پزشکی و صنایع مرتبط با پزشکی کار می‌کردن. خیلیشون تو موضوع آی‌تی کار می‌کردن. معمولاً حالا اگرم حتما از بنده اطلاعاتتون بهتره آشنا باشید، مالزی که از در واقع ارکان اقتصادیش همین دو تا هستن، یکی بحث سلامت و یکی بحث آی‌تی. تو این دوتا خیلی در واقع حرف برای گفتن داشت و خیلی هم سرمایه جذب کرده. چین بازم اینجا یک مثال بسیار جذاب است. شما میدونید حالا من نمیخوام به جزئیات بپردازم ولی چین یک استراتژی تقریبا 30 ساله الان داره که 30 ساله داره به صورت هدفمند حداقل سالی 1500 بعضی سالها تا 4000 نفر رو بورس اعزام میکنه، برخلاف بورسیایی که ما میفرستیم و ازشون تعهد میگیریم که حتما باید برگردید دو برابر سنوات خدمتتون چه زندگی کنید. اونا خیلی دنبال این نیستن، فقط میگن شما رفتی یه چیزی باید بیاری، بعد این تعهد دیگه حل میشه عملا. به خاطر همین شما میبینید که چینی ها الان دارن بنز رو کپی میکنن، چه میدونم موشک های خیلی های تک رو کپی میکنن و الان دارن رقیب میشن برای تمام کارخونه های در واقع تمام صنایع غربی و شدن در واقع. و اینم برمیگرده به همین سیاستی که اینا رفتن دانش رو حالا به تعبیری بعضی خوششون میگن دزدیدن، بعضی میگن نه منتقل کردن، و حالا ما رو تعابیر خیلی بحثی نداریم و واقعا تونستن اینجا هم یک الگو بشن برای کشورهای دیگه. اگر من راحت بفرمایید اسلاید بعدی، من تو این زمینه اگر سوالی بود بعدم برمیگردیم و ما هم اشتراک میذاریم. روند مهم بعدی حوزه فرهنگی اجتماعی هست که اینم حوزه خیلی مهمیه. یک رکن مهم تو این حوزه ترویج سبک زندگیه. خب اشاره کردم ما امروزی که از حالا میشه گفت مسائلی که داریم تو کشور این رفت و آمدهایی که هنرمندان اون دارن انجام میدن به غرب، من مخالف این نیستم، خیلی هم در واقع فکر میکنم مثبت باشه اگر منفعلانه نباشه. به اصطلاح امروز ما میبینیم سوپر استارای ما عمدتاً یا دو تابعیتی هن یا حالا یه تابعیت هم نمیگن، اقامت دائم کشورهای خارجی رو داره، عمدتاً حالا غربی رو. تو اخبار هم همیشه میبینیم متاسفانه که آقا فلان کس رفت فلان جا بچه‌شو اونجا به دنیا آورد. خب این پالسی که به جامعه میده پالس منفی هست. اساساً افکار عمومی جامعه، اگر حالا ما نخواهیم خدا نکرد دنبال تحقیر نیستی، ولی همه در یک سطح خب برداشت دقیق ندارن از مسائل اجتماعی، درک هایی که بهش ممکنه برسن از دیدن یک پدیده خب بعضا شاید اصلاحشون به این سادگی ها نباشه که ما تصور میکنیم. خیلی ها فکر میکنن که اگر حالا این بحث مثلا آقازاده ها و بچه های مسئولین که معمولا میرن خارج از کشور تحصیل میکنن و عمدتا میمونن، این پالس منفی دیگه است و غالبا اینها حالا نوع تعاملشون هم با کشور ما طوریه که بیشتر مروج ارزش‌های جواب میزبان خودشون میشن تا ارزش‌های ما در اونجا. بازم نمیخوام قضاوت عمومی بکنم بگم همه اینطورن، ولی غالب الگوی غالب اینه که ما مثلا اگر یه هنرمندی میره خارج از کشور معمولا حجابش یکم شلتر میشه یه خانم باشه، اگه آقا باشه معمولا یه حالا بعضی وقتا تعمدی بعضی وقتا غیر مستقیم یه عکسی یه جای درمی که مثلا کنار مثلا یه باری چیزی نشسته کنار یه بعضی از مشروباتی که حالا ما تو ایران خیلی نمیتونیم آزادانه مثلا مصرف کنیم. این اول ترویج این الگوها از سبک زندگی یا نوع موسیقی که داره ترویج پیدا میکنه که حالا همش به سلبریتی‌ها در واقع ربط نداره ها، ولی میخوام بگم اینا در مقام کسانی که باعث میشه اینا ترویج پیدا بکنن مهم هستش. یه بحث دیگه که تو بحث‌های روندهای فرهنگی اجتماعی مهمه و دولت‌ها تو این زمینه‌ها سرمایه‌گذاری کلان می‌کنن، بحث اعزام دانشجو و جذب دانشجوست. این که ما دانشجوامون رو به کجا اعزام می‌کنیم و از کجا دانشجو می‌گیریم احیاناً، این خیلی مهمه چون شبکه‌سازی می‌کنه. وقتی یه دانشجو میره توی جای درس می‌خونه به صورت طبیعی با اونا رفیق میشه، به صورت طبیعی ارتباطات بین‌المللیش با اونجا شکل میگیره. اگه میخواد کاری بکنه معمولا با محوریت اونجا انجام میشه. کم پیش میاد مثلا کسی که تو فرانسه درس میخونه با انگلیسی زبان ها مثلا خیلی بر بخوره، عمدتا تو فرانسه متمرکز، یا مثلا برید فرض بفرمایید چین، معمولا دیگه تو اونجا بیشتر متمرکز میشه و به همین شکل جاهای دیگه. اما یه موضوعی که حالا فکر کنم تو این بحث های فرهنگی اجتماعی خیلی اهمیت داره و جا برای کار و مطالعه درش خیلی زیاده، بحث‌های ادراکات عمومی در زمینه مهاجرت هستش. ببینید من اگه بخوام خیلی خلاصه مهاجرت رو بگم چی درش از همه چی مهمتره، هویت. یعنی اینکه افراد چه هویتی از خودشون رو کی میدونن، چه رسالتی برای خودشون در این زندگی دنیایی که قرار بکنن قائل هستن، تأثیر خیلی مهمی در اینکه مهاجرت بکنن یا نکنن، یا اگه مهاجرت کردن با چه رویکردی مهاجرت کنن، چیکار بکنن تو اون مهاجرتشون، این خیلیش برمیگرده به اون هویته. و یکی از اون حوزه‌هایی که ما متاسفانه درش آسیب پذیر ظاهر شدیم تو سالهای اخیر و تو یک دو دهه اخیر اینه که ما دقیقاً جوانامون، من بازم برداشت من ممکنه من اشتباه فکر میکنم، تمدن سازی فکر میکنم مهم باشه، ما جوانامون به خصوص چون اینا مهمن، نسل بعدی رو اینا خواهند ساخت و اینها احتمالاً میراث‌دار نسل فعلی خواهند بود، هنوز دقیقاً نمیتونن تفکیک درستی شفاف و دقیق بکنن که آیا من یک جوان که دارم توی ایران زندگی میکنم، من یک ایرانی هستم، یک مسلمان هستم، یک مسلمان ایرانی هستم، یک ایرانی. از این سوالاتی که به نظر شاید خیلی پیش پا افتاده باشه ولی مهم به نظر بنده میرسه. یکی از مصاحبه‌ای که من با یکی از اساتید داشتم خیلی جالب بود، میگفتش که ما قبل از انقلاب داییمون تاجره، ایشون تجارت میکنه و هم اون موقع تجارت میکرد، عمده تجارتش هم بین انگلیس و ایرانه، از اون که مثلا از قدیم هم همونجا میرفتن و مثلا توی یکی از سفرهای قبل از انقلابش که رفته برای تجارت با خانومش میره، خانومش باردار بوده اون موقع و به اصطلاح 6-7 ماهشون بوده، تو اون سفر که هم سفرشون طول میکشه، خانومش حالا نزدیک وضع حملش میشه ظاهرا، یه حالت مثلا که عادی بچه میخواد به دنیا بیاد، حس اینجوریشون دست میده که زودتر برگردی، با اصرار خیلی زیاد کارهایی که اونجا داشتن رو رها میکنن و برمیگردن ایران که تو ایران بچه‌شون به دنیا بیاد. حالا خیلی انگیزه مثلا ناسیونالیستی نداشتن، میخوام اینو عرض کنم، مثلا اون موقع میگفت خب من برگردم ایران، خانواده خودم مثلا مادرم هست، مثلا اقوام دور و برم باشم، اونجا بچه‌ها دنیا خیلی راحت‌تره. حالا ایشون تعریف کرد میگه الان اون بچه‌های اون دایی من، اون بچه‌اش که اون موقع مثلا اینجوری شده، دایی مثلا ناسزا میگه پوش میگه فلان فلان شده، تو چرا مثلا نذاشتی من تو لندن به دنیا بیام، آوردی من مثلا تو اینجا به دنیا بیام. خب این یه تفاوت نگاهه. بعد پدره بهش جواب میده مثلا بچه من افتخار میکردم که مثلا بچه‌م تو ایران به دنیا بیاد، خیلی برام زشت بود اون زمان کسی از ایران بعد مثلا خانومش رو بلند کنه بازار درسه بره خارج کشور بچه‌ش اونجا به دنیا میاد. حالا ما امروز به نقطه‌ای رسیدیم که متأسفانه اونایی که دستشون میرسه خیلیشون دنبال اینن که بچه‌هاشون رو جای دیگه به دنیا بیارن. حالا یه بحث پیچیده است، بعد بحث کنیم، حالا من نمی‌خوام خیلی وارد بشم. یا زنده نگهدان رویای بازگشت، یکی از چیزایی که ما خیلی باید الان وقتش باید برش فکری بکنیم و کاری بکنیم، چه برای ایرانیان چه برای مسلمان ها، و اون هم کار در این حوزه است که آقا شما تعلق خاطر به سرزمین مادریتون دارید و یک دینی به اونجا هست، هیچ لزومی نداره شما برگردید، یا حتی نیاز نیست ما این رو انشاء کنیم برای اونها، باید طوری سیاست گذاری بکنیم که این ارتباط رو اجازه ندیم قطع شه. یکی از میدونید که یکی از جاهایی که آمریکا دست گذاشت و تو شروع تحریم سال 89-90 تحریم کرد، رادیو تلویزیون ایران بود. ما اون موقع ایران نبودیم، از طریق همین ماهواره ها راحت شبکه های ایرانی رو دریافت میکردیم و نگاه میکردیم، کل ایرانی همون رو نگاه میکردن، شبکه ها مثلا جامعه ها مثلا ممکن بود طرف هیچ تعلق خاطری به نظام سیاسی در ایران نداشته باشه و حتی ضد ایران هم باشه، ولی فیلم های ایرانی نگاه میکرد، میگم من دوست دارم بچه ها مثلا با فیلم های ایرانی بزرگ شه، تو خانواده‌ام فارسی صحبت بکنن، ولی اینا اومدن اینو قطع کردن. یعنی یکی از تحریم های خیلی سریع اعمال شد و راه افتاد تحریم های شبکه های تلویزیون ایرانی بود، برای اینکه این ارتباط فرهنگی رو بین این ایرانیان خارج کشور با کشور مادری قطع بکنن. یک نسل که قطع شد، این نسل دوم خیلی چیز را دست داده و به سختی میتونه ارتباط برقرار کنه. شاید فقط یک خاطراتی مثلا من آقا مثلا پدر مادرم ایرانی بودن یا مثلا پدرم ایرانی بوده، یه تعلقات خیلی کمرنگی داشته باشه، ولی کسی دیگه دنبال خدمت به وطن و چه میدونم از این چیزا نیست. پس این رویای بازگشت هم نکته خیلی مهمی در بحث فرهنگ اجتماعی. یکم سطح انطباق با جامعه میزبان که این مقدار بحثش پیچیده است، من فقط به این بسنده میکنم که عرض کنم خدمتتون ما نباید دنبال ترویج به اصطلاح مصرانه سبک زندگی خودمون در غرب یا در شرق باشیم، در هر جایی غیر از حوزه تمدنی خودمون باشیم. ما بیشتر باید کاری بکنیم که مهاجرانمون دغدغه‌شون بشه این که من 100% اینجا هضم نشم، اون هسته هویتی من طوری باشه که من اگر قراره تو جامعه میزبان هم زندگی بکنم خودم و نسل‌های آینده‌ام، ولی یه سری اون هستی سخت هویتی خودم رو مثلا برای مسلمان‌ها اعتقادات دینیشون، برای ایرانی‌ها علاوه بر حالا اعتقادات دینی برای ایرانی مسلمان و مسلمانان ایرانی علاوه بر اعتقادات دینی اون ارد ملی خیلی مهمه. مثلا عراقی ها خیلی، حالا چون من تعامل داشتم خدمتشون، خیلی ارد ملی به اون معنی درشون پررنگ نیست. یا بحرینی ها به همین ترتیب اون ملیت ناسیونالیستی خیلی درشون مطرح نیست، منتها جالب برای ایرانی خیلی مهمه و همین میتونه یک در واقع یک عامل جذب با اون عقبه خودشون باشه. اگر مرحمت بفرمایید اسلاید بعدی رو دکتر ممنون میشه. شاخص در واقع شاخص های روند چهارم یا سیاسی امنیتی که البته این ترتیبی که من آوردم اول دوم سوم چهارم لزوما به معنی اهمیت نیست، من فقط اینجوری شماره گذاری کردم آوردم خدمت شما. ببینید روند سیاسی امنیتی شناساییش از طریق تشخیص اینهاست. معمولا تو این کشورهایی که روندهای سیاسی امنیتی حاکم هست ما شاهدیم که سختگیری میشه تو حوزه رفت و آمدهای بین المللی شهروندان، عوارض خروج وضع میکنن، چک های امنیتی میکنن، شما دم مز حتما باید چک بشین، چه میدونم لیست ممنوع ورود و ممنوع خروج درش زیاده افرادی که تو این لیست هستن، چک های امنیتی محسوسه، مثلا طرف میاد تو فرودگاه حتما اگه بهش مشکوک بشن نگه میدارن از صف خارجش میکنن جلو بقیه، رفتارهای این شکل نگاه امنیتی غلبه داره و دیده میشه عملا. یا معمولا دولت ها دنبال اینن که از شهروندان خودشون تو خارج از کشور استفاده ابزاری بکنن، اونا رو به عنوان کارمندان جیره مواجب در خدمت خودشون بگیرن، مثلا حالا دستگاه دیپلماسی داره کشور ولی حالا کارمندانش به هر ترتیب به هر دلیل یا مشغله داره یا اولویتشون چیزای دیگه است، این سری کارا رو نمی‌کنم میگم آقا مثلا شما برنامه انجام بده. خب برای خیلی ها این تو خارج از کشور چیز جذابی نیست که بخوان کار مثلا مروج دیدگاه‌های سیاسی حکومتشون باشن، نه ایرانی نه حالا آمریکاییش. من جالب چون داشتم یه رفیق آمریکایی داشتم که اونم همین حسو داشت، میگم من مثلا اینجا آدم حکومتم نیستم، دوست دارم خودم باشم. و بازم نقش آفرینی که در واقع اینا میتونن تو حوزه خلق منازعه یا تقویت صلح بکنن که اشاره کردم دیگه تکرار نمی کنم، در واقع به اصطلاح سرتون رو در نیارم. اما یه نکته که حالا به صورت خاص و جمع‌بندی شاید مهمترین عرض من باشه تو این مثلا تو این مبحث تو این روند سیاسی امنیتی، اونم اینه که در واقع عواملی که با دولت مرتبط هستن در موبایل در بسیج کردن مهاجران عوامل خیلی مهمیه. و من فقط یه مثال بزنم از عراقی های مقیم ایالات متحده که چه نقشی در اعمال استراتژی تغییر رژیم آمریکا در عراق انجام دادن. ببینید عراقی ها نقش بسیار حالا کلیدی توی برکناری صدام داشتن، عراقی های مقیم آمریکا و البته مقیم ایران هم بعدا مشارکت کردن با اونها، ولی شروعش از آمریکا بود. آمریکا تا قبل از انتفاضه شعبانی اصلا تحویل نمی‌گرفت مهاجران عراقی را، به خاطر اینکه با صدام روابط خیلی حسنه‌ای داشت و داشتن با هم کار میکردن و سود میکردن هر دوشون. ولی وقتی صدام حمله کرد کویت و همه چی عوض شد و سیستم عراق یه سیستم رسمی با ایالات متحده قطع ارتباط کرد، خب اینا اومدن از مهاجران عراقی به عنوان یک شبکه جایگزین استفاده کردن. و حالا بازم استنباط بنده اینه، هر دو که خواستن که سیاست تجاوزکارانه خودشونو توجیه بکنن این عراقی‌ها رو جلو مینداختن، میگفتن برید تو رسانه‌ها مصاحبه کنید، برید مثلا تو کمیته‌های تخصصی سنا یا مجلس نمایندگان صحبت کنید، پرزنت کنید، بگید که آقا مثلا برای که سیاست تغییر رژیم رو جا بندازن از اینا استفاده کردن. و متاسفانه می‌بینیم که عراق بعد از 17 18 سال هنوزم به سامان نرسیده و اگر یک جامعه مهاجرتی دقت نکنه یا اگر دولت‌های وطن برنامه‌ریزی درستی برای استفاده از جوامع مهاجرتی خودش نشه، اینا رو تبدیل می‌کنن به ابزارهایی برای سوء استفاده دولت‌های میزبان خودشون. و این خیلی حالا مهم هست، من به همین بسنده می‌کنم، سرتون درد نیارم. اگر مرحمت بفرمایید استاد بعدی و یواش یواش عرایزم رو جمع کنم. این نقشه مفهومی جامعی بود که یه مرور بفرمایید تو ذهنتون اگر بعدا سوالی بود راجعش بحث کنیم. اسلاید بعدی مرحمت. این هم یه سری شاخص‌های پیشنهادیه که بنده فکر می‌کنم اگر قرار باشه ما تو بحث مهاجرت‌های بین‌المللی و ارتباطشون با تمدن‌سازی و یا سیاست‌گذاری داخلی حتی مطالعه‌ای بکنیم، اظهار نظری بکنیم، کاری بکنیم، باید به اینها عنایت ویژه‌ای داشته باشیم. ببینید شاخص جمعیت خیلی مهمه، اینکه الان شما بدونید چقدر از جمعیت کشورتون مهاجرن. ما متاسفانه واقعا تاسف‌بار برادر اساتید محترم، ما متاسفانه آمار نداریم. اینکه عرض می‌کنم آمار یه مسئله خیلی جدیه تو بحث مطالعات مهاجرت در ایران. شما حتی در کل دنیا بحث آماری خیلی ضعیفه به نسبت بقیه چیزایی، ولی تو ایران افتضاحه. آمار نداریم. اون نهادهایی که آمار رو دارن و خیلی دقیق دارن در اختیار پژوهشگرا قرار نمیدن. یا بحث خانواده و مهاجرت، اینکه در واقع خبر تلخی که داریم میبینیم متاسفانه، شما هم دیدید احتمالاً توی روزهای گذشته که یه خانواده مثلا 5 نفره غرق شدن توی یکی دریاهای اروپایی و امثال اینها خیلی زیاده. ما درس میخوندیم، اون برای که از دوستان ما یه روز خیلی حالش گرفته بود، خیلی. بعد من گفتم فلانی چی شده؟ میگه حالا ناراحتی. گفتش که پسرخانم با خانومش و با بچه‌هاش اومدن از ایران، هر چی داشتن فروختن، از ایران اومدن تو رومانی. خیلی معذرت میخوام، خدا بی ادبی نباشه، تو رومانی اینا رو گرفتن، پولاشون رو گرفتن، اینا رو لخت مادرزاد کردن، ولشون کردن تو جنگل. بعد این بدبخت مثلا توی کشور غریب دست خالی با این وضعیت خودش و زن و بچه‌اش مثلا تو جنگل برگ پیدا میکردن، مثلا آدمای اولیه که فقط اول خودش میگه، بعد با یه بدبختی این پسر خالش رو پیدا کرده بود که براش پولی بفرسته. این وضعیتی ما به جایی رسیدیم که خانواده ها، این بخشی از خانواده ها به غلط و درستش فعلا کاری ندارن. ما باید برای این تمهید بکنیم که بخشی از جوان های کشور، بخشی حتی میانسال های کشور حاضرن یه همچین ریسک های احمقانه ای بکنن و خودشون در هم معرض همچین خطرات هولناکی قرار بدن، فقط از ایران برن. این جای دقت داره. تجارت انسان، بردهداری، این خیلی مهمه. متاسفانه توی امروز، حالا تو کشور ما خدا رو شکر این شاخص خیلی جدی نیست، ولی خب دختران جوان به اسم نیروی کار به کشورهای دیگه فرستاده میشن و چه سوء استفاده هایی که از اینها نمیشه و چقدر انسان ها که واقعا قربانی شهوت پرستی های کثیف انسان های دیگر نمیشن. افکار عمومی و مهاجرت بسیار مهمه. اینکه ما در واقع چه شمایی از مهاجرت رو برای افکار عمومی ترسیم کنیم. اینکه فقط رهبر مثلا معظم کشور بیان فقط از بحث مهاجرت نخبگان صحبت کنن و تلاش کنن که با یک مفهوم پردازی به جا و درست بحث فرار مغزها رو عوض بکنن، کفایت نمی کنه. ما باید فیلم بسازیم، باید واقعا مقاله بنویسیم در این زمینه ها، باید سخنرانی داشته باشیم و رسانه ها هم باید بیان به افکار عمومی کمک کنن که آقا پدیده مهاجرت، آقای دکتر یه اشاره خیلی درستی کردن اوایل بحث، میتونه مهاجرت های کورکورانه و غیر هدفمند باشه، میتونه مهاجرت های هدفمند و کارآمد باشه، باعث موفقیت خودتون، اطرافیانتون و کشورتون میشه. این کاری که باید انجام بشه و نیازمند پژوهش هست. فقط یه شاخص هایی که میبینید، من تکرار نمی کنم ولی فقط به این یک مورد باید اشاره میکنم، میل به مهاجرت هم شاخص مهمی است. یه چیزی که من زیاد دیدم حتی در میون سیاست‌گذارانی که خدمتشون رسیدیم، پرزنتیشنی داشتیم یا جلسه بوده، لطف کردن دعوت کردن، بعضن میبینم که میل به مهاجرت رو معادل اقدام به مهاجرت میگیرن و این یک تلس بعضی وقتا یا بیشتر وقتا میشه گفت. حالا بعضیا کارهای آماری میکنن، یه سری نظرسنجی انجام میدن، مثلا چند درصد مردم ایران دوست دارن مهاجرت کنن، بعد اینو میان بزرگ میکنن تو بوق و کرنا و فلان و حرفا. خب طبیعتاً مهاجرت برای همه دنیا جذابه. شما دوست ندارید دنیا رو ببینید؟ هر انسان دوست داره بره دنیا رو ببینه، منتهی با چه رویکردی بخواد ببینه مهمه، در چه فضایی بخواد اقدام به مهاجرت بکنه مهمه. متاسفانه توی همین سالهای 92 تا 99 که الان ما در خدمت شما هستیم، چیزی بالغ بر 100 میلیارد دلار بنا بر آمارهای رسمی که خودتونم توی دسترس داشته باشید، از کشور سرمایه خارج شده. 100 میلیارد دلار، شما تصور کنید چه پول، چه کارهایی میتونه برای کشور بکنه. متاسفانه از کشور خارج شده و عمدتا تو کشورهای همسایه سرمایه گذاری شده، خونه خریدن، مغازه خریدن یا حالا کار دیگه کردن. این هم از اون شاخصاست که حتما عنایت بهش مهمه و فکر میکنم غفلت از اون ضربات خیلی خطرناکی رو به کشور وارد خواهد و حتی تمدنی رو ممکنه تحت تاثیر قرار بده و حتی منحرف بکنه یا نابود بکنه. اسلاید بعدی من مرحمت بفرمایید، من عرایزم رو جمع کنم، خیلی دیگه طولانی شد، عذرخواهی میکنم. مهمترین یافته هایی که ما تو تحقیقاتمون بهش رسیدیم و فکر میکنم جا داره اینجا با هم به اشتراک بگذاریم که نیاز مبرمی داریم به ارائه تفسیر متناسب از اسلام برای مسلمانان ساکن در بلاد غیر اسلامی. معمولا مبلغ هایی که ما از ایران و حتی کشورهای غیر شیعی برای ایام تبلیغ میان به اروپا و آمریکا که حالا من دیدم، عمدتا حتی بعضیشون واقعا استادن و خیلی هم خبرن در کارشون، انصافا هم ارزشمند و ستودنی، ولی عمدتا تفاسیری از اسلام ارائه میکنن که برآمده از نگاه اکثریتی جامعه مسلمانی است. مثلا طرف توی یک مثلا ایران بوده شده، حالا میخوام بگم حتما تو قم یا نجف، تو ایران بوده شده، تو اینجا پرورش شده، تبلیغی که یاد گرفته برای جامعه ای که اکثریتش مسلمانن، حکومت اسلامی در اونجا حاکم است، بعد میخواد با این الگوی ذهنی بیاد اونجا تبلیغ بکنه برای کسی که در یک جامعه غیر مسلمان با یک حکومت غیر دینی و ضد، حالا نمیخوام بگم ضد اسلامی برای رسمی، ولی عمدتا ضد اسلامی اونجا حاکم هست، و بعد تفسیری که میخواد بیاد ارائه بکنه برای اون جامعه مسلمان اونجا خیلی متناسب با نیازهای اون نیست. بخاطر همین این ارتباط خیلی در واقع سازنده شکل نمیگیره. حقیقتاً چیزی که من اونجا توفیقی بود، حالا ما مقدار طلبگی مختصری کردیم اونجا، توفیقی بود که کمک‌هایی می‌کردیم به اون حسینیه که ما اونجا خدمتشون بودیم. بعضی وقتا یک سری ابتدائیات و بدیهیاتی مشکل میشه برای این عزیزان تو اونجا و باید این گره باز بشه به سادگی که حتی برای ما قابل تصور نیست و ما فکر میکنم توی این حوزه نیاز به یک کار جدی داریم. یکی دیگه از معضلات ما تو کشور خودمون به صورت خاص و شاید در جهان اسلام به صورت عام‌تر میتونم بگم اینه که ما ملوک و طوایفی داریم با بحث مهاجرت‌های بین‌المللی در واقع تعامل میکنیم. هر سازمانی یه سیاستی داره، وزارت اطلاعات یه طور، اطلاعات سپاه یه طور، وزارت اقتصادداری اصلا موظف به سرمایه گذاری و در واقع جذب سرمایه خارجی و تسهیل اونها، ولی شوت به معنی واقعی وزارت خارجه یه سری دغدغه‌های دیگه‌ای داره. حالا هر کدوم نمی‌خوام بگم اینا، ولی تو همه اینا از همه فاجعه آمیزتر وزارت اقتصاد متأسفانه. یه سازمانی هم دارن به اسم اینوست این ایران که اصلا کارشون اینه که اینا میان سرمایه‌گذاری جذب می‌کنن، ولی اصلا ما رفتم متأسفانه دیدم چقدر از فضا دورن متأسفانه. حالا این مدیریت یک پارچه و هوشمند یکی از تلاش‌های مهمی که ما باید بهش برسیم. تدوین نقشه راه ملی برای در واقع که حوزه سیاست‌گذاری در حوزه مهاجرت های بین‌المللی برای ما خیلی مهمه. ما دایره المعارف نیاز داریم برای ایرانیان غیر مقیمی که خارج از کشور زندگی می‌کنن و غیر ایرانیان نخبه که تو ایران دارن زندگی می‌کنن. من اینو یه جا مطرح کردم، خیلی در واقع با نگاه امنیتی برای خودت گفتم آقا شما می‌خوای اینو چیکار کنی؟ بعدا می‌خوای بدیش به کجا؟ گفتم بابا مثلا مرا خودتون، من به جایی نمی‌خوام، بعد شما اینو کار کنید، به درد خودتون می‌خوره، تو شبکه سازی خیلی کار شما میاد. وقت سلاحازا ساعتم در نیارم. آخرین نکته‌ای که من فکر می‌کنم برام مهمه، یک مرکز تخصصی برای مطالعه ایرانیان خارج از کشور ما احتیاج داریم. سال 2016 دانشگاه سان فرانسیسکو یک ایرانی مقیم ایالات متحده، حالا من کاری با جهت‌گیری سیاسیش ندارم، نمی‌خوام واردم بشم، ولی یک ایرانی مقیم اونجا 5 میلیون دلار به دانشگاه سان فرانسیسکو میده و دانشگاه هم 5 میلیون دلار خودش می‌ذاره. یک مرکزی به اسم در واقع مرکز مطالعات دیاسپورای ایرانی مقیم آمریکا راه اندازی کردن، الان 5 سال دارن مطالعه میکنن، تقریبا 4 5 سال دارن مطالعه میکنن، هیئت علمیش رو گرفتن. و جالبه که وقتی شما اون در واقع اون میشنی که برای خودشون تعریف کردن، اون ویژنی که برای خودشون تعریف کردن میبینید، کاملا المانهای این که بالاخره اینا دارن طوری مطالعه میکنن که اولا ایرانیان مقیم اونجا رو خوب بشناسن، چون میدونید که ایرانیان مقیم آمریکا هم به لحاظ علمی سطح بالایی دارن، هم به لحاظ اقتصادی. خب از این ظرفیت میخوان به صورت منسجم استفاده کنن و از این ظرفیت چطور میتونن استفاده کنن برای اینکه بعدا تو ایران اثرگذاری داشته باشن. حالا دستگاه جاسوسی که الان 50 60 سالی هست دارن کار میکنن، دانشگاهشون هم به صورت رسمی وارد شدن و دارن توی زمینه سرمایه‌گذاری و کار جدی میکنن. من دیگه عرض خاصی ندارم که بخوام خدمت شما ارائه کنم، غیر از تشکر ویژه و خالصانه از اینکه اولا گوش کردید، تأمل کردید و ثانیا دعوتی که به من اومد. در خدمت شما هستم. ببخشید طولانی شد عرض بنده.
خیلی ممنونم آقای دکتر، دستمون در نکنه. خیلی
سلامت باشید. قربان شما.
خب به دوستان ساعت 10 اعلام کرده بودیم جلسه رو قانونیش و رسمیش این که ما جلسه رو خاتمه یافته تلقی بکنیم، ولی اگر دوستانی وقت داشته باشن ما میتونیم یه ربع دیگه خدمت های دکتر باشیم، و اگر دوستان ملاحظه این مطلب و نکته ای دارن در 10 دقیقه نکات هر کدوم از دوستان، شاید 2 دقیقه 1 دقیقه اگر مطلب ضروری و اورژانسی دارن بفرمایم. با دکتر هم در انتها 3 دقیقه فرصت میدیم یه ملاحظات شما بفرمایم، چه بسا ما احتمالاً یه جلسه دیگری و هم به صورت نشستی در خدمت های دکتر حالا احتمالاً بعد از ایام کرونا به صورت حضور خدمت شما باشیم. خدمت دوستان هستیم، اگر نکته ای هست میکروفونشون روشن بفرمایم. خیلی کوتاه عذرخواهی میکنم، خیلی کوتاه در اندازه 1 یا 2 دقیقه حتی اکثر ما ملاحظتون رو بشنویم.
You are now unmuted.
سلام علیکم، خدا قوت. استفاده کردیم آقای دکتر، خیلی خوب. من 2 تا نکته رو عرض میکنم. نکته اول راجع به اینه که توی ارائه یه پیشفرضی وجود داشت، شاید حسب سیاق نوع مطالعات متداول باشه، که بستر رو بستر در واقع تقسیمات ملی قرار میداد، به معنای اینکه ملیت ها در این برجسته شده بود و برش ها و نوع نگاه ها به پدیده مهاجرت مبتنی بر در واقع مرزهای سیاسی موجود در واقع جغرافیای سیاسی جهان امروز بود. این یه نکته بود که من به نظرم توی مطالعات تمدنی یه مقدار فراروی از این رو هم میتونیم داشته باشیم، البته اون زمینه مستعدی هست ولی فراروی از این رو هم میشه داشت. نکته دوم هم این بود که راجع به در واقع مهاجرت این کمتر دیدم بهش اشاره بشه، این که در واقع توی پذیرش در واقع مهاجرت در کشور میزبان یا حوزه میزبان نوع تلقی که اون کشور از هویت خودش داره در نسبتی که با در واقع مهاجران میگیره خیلی اهمیت اساسی داره. البته اون مقدمات اشاره فرمودید مواجهه سالادی یا سرخ کردن، منتها منشأ این ماجرا فکر میکنم به تلقی هایی داره که اون کشور میزبان از هویت خودش داره، و این به نظرم همچنان که راجب مثلا هویت ملی در واقع کشور مهاجر فرست و اثرات مهاجرانش روی هویت ملی خودش داره، مهمه روی حوزه هویتی مهاجر پذیر هم به نظرم یه تعاملاتی میشه داشت. من همین دوتا نکته کوچیک به ذهنم رسید. خواهش میکنم.
دکتر امیدی، دکتر امیدی ما یه دقیقه خدمت، یه دقیقه خدمت.
سلام علیکم.
سلام علیکم. علیکم السلام ورحمت الله.
خسته نباشید آقای بهمنی عزیز.
زنده باشید، خیلی ممنونم.
تشکر می‌کنم. بحث خیلی شسترفته‌ای بود. من انتظار داشتم که نوع برخورد با مهاجرین در کشور میزبان هم مورد بحث قرار می‌گرفت. و خب این هم بسیار مهم بود. نظریه پردازهای مهاجرت در کشورهای میزبان معمولاً 2 نوع نظریه پردازی دارن. یک نوع نظریه پردازی که بیشتر به حوزه واگرایی هویتی مهاجران توجه داره، همونطور که شما اشاره فرمودید تا حدی، اما نیاز بود که این بحث به طور واضح‌تر مطرح بشه. حفظ یک پارچگی هویتی اقلیت‌ها از نظر اونها تا حدی قابل پذیرش هست و معمولاً اینها رو به چند فرهنگ‌گرایی مولتیکالچرالیزم در واقع مطرح میکنن و از این زاویه این رو میبینن. بعضی از نظریه پردازها هم نوع نگاهشون ادغامگرایی هست که دنبال این هستن که بحث رو به نحوی ببرن که اون همگونسازی شکل بگیره، یا در واقع میگن اروپاییزه کردن مهاجرین مسلمان. خب اینم دو تا بحثه که کدوم یک از این نظریه پردازها تونسته به هر حال اون جنبه تئوریک خودش رو در صحنه عمل هم در واقع به صورت توفیق‌آمیز دنبال بکنه. این یک سوال. سوال دومم راجع به نحوه واکنش دولت مردهای اروپایی در برابر مهاجرین هست که این هم جا داشت بحث بشه که به هر حال نوع تقسیمی که اینها نسبت به اسلام دارن، اسلام معتدل و میانه رو و اسلام رادیکال، تلاش میکنن که خودشون یه نوع تفسیری از اسلام ارائه بدن که بر اساس او نوع مهاجرین رو خودشون به صورت گزینشی داشته باشن.
خیلی ممنون
این سطح سوم در واقع برمیگرده به عموم مردم و اون احساسات ضد مهاجرتی در اروپا هست که این سه سطح اگر بحث بشه ممنون میشن.
خیلی ممنون. دکتر مهدی نژاد، خیلی کوتاه عذرخواهی میکنم.
سلام علیکم احمد.
سلام علیکم. ما صدایی از شما نداریم دکتر. آیه دکتر شیخ حسینی شما بفرمایید.
سلام و سپاس از بس که ارائه شد. من دو تا نکته کوتاه دارم. اگر که بحث ناظر به جهان اسلام مطرح می شد، من فکر می کنم که آیا می تونیم از یه مفهومی، حالا البته من نیمه اول جلسه رو نبودم، شاید بحث شده باشه، از یه مفهومی به نام مهاجرت هویتی، حالا توی جهان اسلام ذیل مفهوم هجرت توی این سالهای اخیر مطرح شده و در شکل‌گیری یه گروه‌هایی مثل مثلا القاعده، داعش، اصلا مبنای اینها بر اساس این مفهوم شکل گرفته که گروهی مهاجرت میکنن برای اینکه یه هویتی رو بسازن. این یه پدیده خیلی مهمی هست که در واقع منجر شده به یه بازیگران جدیدی توی جهان اسلام که پایش بر مهاجرت هست. حالا ذیل مفهوم هجرت بازسازی مفهومی شده، اما عملا بخش زیادی از مسلمانان مهاجرت میکنن برای اینکه یه هویتی رو بسازن. این توی جهان اسلام به نظرم اگر موضوع پژوهش باشه یه نکته مهمی هست، مهاجرت هویتی. و نکته بعدی رو که میخواستم عرض کنم، باز اگر بحث ناظر به جهان اسلام باشه، ما یه بازیگر جدیدی داریم تحت عنوان شرکت‌های مثلا امنیتی چند ملیتی، مثل مثلا بلک واتر، شرکت‌های امنیتی که مهاجرت پایه است، یعنی مثلا بر اساس مهاجرانی رو که سازماندهی میکنه امنیت رو در واقع، مثلا امنیت من سبز، منطقه سبز بغداد بر عهده ایناست، مثلا امنیت بخش زیادی از امارات یا جای دیگه در اختیار این باز، توی یمن مثلا الان یه بازیگر فعاله. ما در جهان اسلام توی گروه‌های امنیت بخش غیر از دولت‌ها در واقع با یه اینطور پدیده‌ای که تو جهان عرب بهش میگن مرتزقه، یعنی باز امنیت مهاجرت پایه است اما داره تو بحث‌های امنیتی در واقع بازیگری میکنه. احساس کردم که این دو نکته هم اگر توی بحث توجه بشه در واقع شاید به بحث کمک کنه. متشکرم.
خیلی ممنون. دکتر نوروزی خدمتتون هستیم.
سلام عرض میکنم مجددا خدمت دکتر. تشکر میکنم.
سلامت باشین. شما خیلی
ممنون. من خیلی کوتاه عرض کنم در مورد مهاجرت. ما فکر کنم که اگر از این گزارش بخوایم یک تحلیل به دست بیاریم، خب من حدسم این که مهاجرت دوره لاجرم هست، نمیشه جلوش گرفت، اتفاق میفته. نوع حکمیت ها به این مهاجرت بسیار مهم هست، یا در واقع فرهنگ سازی که حکومت ها قصد داره مهاجرت ایجاد کنند. ما میتونیم وقتی نگاه کشورهای موقف اسلامی رو الان تو قضیه مهاجرت نگاه میکنیم، چند دسته رو میبینیم. بخشش نگاست که مرزها و طیف‌های مختلفی این دست مهاجرت مساوی با نوعی فرار هست. نوعی فرار توش پررنگه.
حاجی شور صداتون هم قطع و بست هم خیلی آهسته هست.
آها نمیدونم چرا که
الان بهتره.
خب خب نوع نگاه حاکمیت ها به مفهوم مهاجرت خیلی مهم است. ما میتونیم یه وقت مهاجرت رو فرار مغزها یعنی در ذیل مفهوم فرار ببینیم، یه وقت هم میتونیم مثل برخی از اکرامی جوام اسلامی به عنوان یک رفتار پیامبرانه ببینیم، سنت ببینیم. یعنی در خیلی بعضی فرار اسلامی مثلا لبنان، ترکیه یا جای دیگه در خیشبهای دیگی یا سنی هجرت به عنوان یک سنت است، رفتار پیامبرانه است و به نظر آسیبی که متوجه جوامع مثل ما میشه هست که ما برای این مفهوم هجرت یا مهاجرت از بارانی توهیش و میکنم اگر روی این قضیه هم ما یک در واقع خواست باشیم خوبه یا یک نگاه داشته باشیم به قضای سیاستگذاری فرهنگی، اجازه بدیم که این معنا در جامعه شکل بگیره که هجرت میتونه یا مهاجرت میتونه یه در واقع از باب سنتی باشه. در واقع نقد من هم به ارائه حضرت عالی به نظر من بیش از حد آسیب شناسانه انتقادی شده و اون دوز چالشیش خیلی پررنگ شده و از این جهت هست در اوقات خیلی تلخ میشه و من فکر میکنم در واقع گذاشت و انتقادی راه برد و راهکار کمتر در واقع
هست. شما در نکنه
چون ما در مهاجرت مهم مسئله مواجه هستیم اینه که من وقتی میرم از خارج
حاجتور صداتون قطع اصخایی میکنم صداتون قطع از کنم که مهدی نژاد ما خیلی کوتاه ازت هم بفرمایید یه دو دقیقه یا حتی در سه دقیقه هم خدمت های دکتر بهمن میکنم.
آیا دکتر صدای من دارید الان؟
بله داریم آیا دکتر بله بفرمایید بفرمایید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. اولا سرز میکنم خدمت عزیز و فکر از بحث خود که ارائه فرمودند. اما چون وقت گذشته دو تا نکته رو به عرض بکنم. نکته اول بحث رابطه مهاجرت و تمدن هست که
آقای میکنم صداتون قطع و بست داره
فکر کنم میکروفونشون از تایی نمیشه اسپیکر اگه بتونن هدفون بزنن
حالا بفرمایین انشالله چه درست.
نکته اول بحث رابطه مهاجرت و تمدن هست که خب طبعا انتظار بود که در این جلسه مقدار بیشتر بهش پرداخته بشه، یک مقدار در مباحث کمرنگ بود، البته حالا بحث مفصلی میطلبه چون بالاخره یکی از مباحث جدی در بحث تمدن سازی بحث هجرت یا مهاجرت هست که برخی از تمدن پژوهان هم توجه کردن به این بحث. حالا از اندیشمندان خودمون هم افرادی مثل دکتر شریعتی این بحث رو خیلی تقریبا مفصل بهش پرداختن. البته حالا اون بحث تفاوت هجرت و مهاجرت هم نکته ای هست که باید به نوعی مورد توجه قرار بگیره. نکته بعد بحث وضعیت مهاجرت در جهان اسلام که حالا اون بحث این بود، من تلقی نمید که بحث بیشتر به این میره که ما الان در جهان اسلام، البته نمونه ها و مثال هایی زده شد اما به صورت کلی در واقع بگیم که ما وضعیت مهاجرت در کشورهای اسلامی به چه صورت هست و به ویژه بحث رابطه ما و دونه اسلامی دونه که حالا در قرار هست ساخته بیاد یا تمدن در حقیقت رابطه این مهاجرت با تمدن اسلامی که بشه یکی از بحثایی که در تمدن اسلامی بحث جدی هست اینه که مهاجرت باعث شکلی این تمدن شده و تأثیر قابل توجهی داشته. الان در حال حاضر و در آینده بحث در حقیقت تاثیر مهاجرت بر تنصد اسلامی چگونه بود بود، این هم بحث مهمی هست که من فکر میکنم که جا دارد که بهش پرداخته بشه. بدم تشکر میکنم و عذرخواهی از این حالا طول کشید.
خیلی ممنون. من فقط یه جمله عرض کنم بعد یه دو دقیقه هم خدمت رو دوشو بهمنی باشیم. ما حقیقتش خب این بحثی که های دوشو مطرح فرمودن عملا انعقاد این بحث به صورت پروژه تمدن مهاجرت در حقیقت ما در آغاز بحث هستیم که باید دکتر دیالوگ کنیم، گفتگو داشته باشیم تا بتونیم دغدغه‌مون رو و سوالمون مطرح بکنیم که دکتر در واقع بر اساس اون چارچوب‌های نظری تمدنی که ما در حوزه دیسیپلین خودمون داریم بتونیم ایشون رو در واقع استنتاق کنیم، به معنا که ایشون در واقع اون دیتاها و اون تحلیل ها و اون اشتاب که بحث مهاجرت دارن در راستای پاسخ سوال ما بدن. و به نظرم این جلسه در واقع آغاز اینه که ما دغدغه هامون رو به ایشون منتقل میکنیم تا ایشون در حقیقت به سوالات خاص‌تر ما مخصوصا در حوزه جهان اسلام پاسخ های دقیق تری بدن. لذا میخوام ارز کنم که این جلسه شروع این بحثه، انشالله که بتونیم در آینده بیشتر بوند دغدغه ها و نکاتی که دوستان دارن از آقای دکتر بیشتر بشنویم. بعد خب اون جلسه در واقع بیشتر جغرافی های مباحث مهاجرتی بود، شاید دکتر بخشی در مورد ایران، بخشی در مورد جهان اسلام و بخشی هم در مورد رابطه بین در واقع دنیای غرب در واقع مطالبی که مطرح بود. آقای دکتر بهمنی عذرخواهی میکنم، ما خیلی کوتاه خدمتتون هستیم، حالا انشالله فرصت دیگری هم بیشتر خدمتتون هستیم. بفرمایید.
سلامت باشید. خدمت از من دست. بنده ممنونم از حسن ظن دوستان مجددا. فقط دوستان نکته که مهمتر به نظرم رسید برای پاسخ رو زمانم کمه عرض کنم خدمت شما. به اعتقاد بنده مهاجرت، حداقل اعتقاد فردی، مهاجرت به خودی خود ارزشی نداره. حتی به لحاظ دینی خودمونه مهاجرت وقتی ارزش پیدا میکنه که یک ارزش افزوده‌ای داشته باشه، یعنی واسه حفظ ایمان قرار باشه بشه یا مشکل رو از جامعه حل بکنه. و به خاطر هم تو خیلی من طرفدار ترویج مهاجرت کردن به این معنی نیستم. بعضی‌ها دیدم حتی بعضا توی فرمایشاتشون، نه تو این جلسه، جای متعدد، یعنی آقا مهاجرت یک سنت رسوله، مثلا مکرم اسلامی سنت نبویه و حتما مهاجرت چیز خوبی. نه، بنده برداشتم اینه که اگر مهاجرت ایمان ما در خطره یا جامعهمون به طوری در واقع توی مزیقه افتاده که باید مهاجرت بشود، اونجا از ضرورت اهمیت پیدا میکنه. لزوماً ارتباط در واقع لازم و ضروری با تمدن سازی به نظر بنده نداره. بله، از این حیث که دنیا رو بگردیم و دنیا رو بشناسیم حتما ضروری هست، ولی اینکه بخوایم ترویج کنیم که گروهی برن مهاجرت بکنن، این مقداری خیلی حداقل برای بنده قابل هضم نیست. یه اشاره فرمودن دوستان راجع به این که در واقع بازیگران جدیدی تو حوزه مهاجرت مطرح هستن، حالا اشاره فرمودن به شرکت‌های امنیتی. بله، من معتقد هستم، یه اشاره اول عرایزم کردم خدمت شما، چون مباحث خودتون استاد دیگه، اگه بخوایم وارد شیم ممکنه بحث رو حاشیه ببره و بحث منحرف بشه از اون محور اصلیش، دیگه من ورود نکردم. بله، کاملا درسته، بازیگران جدیدی وارد عرصه شدن و اساسا خود مهاجرین و جوامع مهاجرتی که از بازیگران جدید روابط بین الملل محسوب میشن که هر روز هم داره نفوذشون بیشتر میشه و از تاثیرگذاری‌های خیلی عمیق داشتن و دارن. آقای دکتر، یکی از برادران عزیز دکتر امیدی فرمایش کردن که برخورد با مهاجران از منظر کشورهای میزبان،
آقای دکتر نوروزی بیشتر میکروفون رو خاموش بفرمایید.
من یه اشاراتی کردم و تلاشم بر این بود که کلیت بحث رو مطرح کنم. بله درسته، بعضی کشورها خیلی برخوردهای محدود دارن، یعنی محدود کننده دارن، بعضی نه واقعا دست رو باز میذارن، ولی هیچ کشوری رو سراغ نداریم که با مهاجران تو حوزه های امنیتی خودش، نه فقط با مهاجران، حتی با شهروندان خودش بخواد مماشات بکنه، اگر جایی وارد خطوط قرمز امنیتی بشن مسلما برخورد میشه. ولی بعضی کشورها مثل کشور فرانسه بسیار سلبی نگرن در تعامل با مهاجران و سخت گیرن. تو آلمان هم به همین ترتیب تقریبا مهاجران خیلی منعطف باشون برخورد میشه، بعد حتی تو چارچوبایی که هست تعریف شده. ولی توی بریتانیا خیلی انعطاف بیشتر دیده میشه و به نظرم ریشه در نوع حالا اون مدل حکمرانیشون داره و در تعامل با اسلام که حالا فرمایش کردن که چه نوع برداشتی دارن و فهمشون چطوره، عمدتا اسلام رو به عنوان یک رقیب میدونن و به عنوان یک رقیب خطرناک. ما نباید توقع داشته باشیم دولت هایی که سابقه تمدنیشون با ما جنگ های صلیبی است و سالیان سال ما با هم رقابت داشتیم از این جنس و همچنان داریم، اینها اسلام رو به عنوان یک منبع مثبت اثرگذاری در جامعه خودشون میدونن. مسلما دنبال خونسا کردن ظرفیت های اثرگذار جامعه اسلامی هستن و مسلما طوری برخورد میکنن که مسلمان ها تا حد ممکن تو جامعه ادغام بشن، همسان بشن و همانند بشن. و خب این یک بحث مهمی تو بحث تمدن سازی هست که آقای دکتر به درستی اشاره فرمودن استاد شما هستید و ما درس پس بدیم خدمت شما در حدی که بضاعتمون باشه ان شاء الله.
خیلی ممنون، خیلی ممنون دکتر از و خیلی ممنونم از دوستان عزیزی که در این جلسه ما رو همراهی فرمودن. ان شاء الله امیدواریم در واقع این گفتگو که در واقع رفت و برگشت خیلی کوتاهی که انجام شد مقدمه باشه برای طرح در واقع پرسش‌های دقیق‌تر و انشالله بتونیم نشست دیگری رو یه مقدار عمومی‌تر خدمت‌های دکتر بهمنی انشالله باشیم. خیلی ممنون شدیم، التماس دعا داریم. خداحافظ.
خدا
خدا آیه ترابی، این بیگ بلو باتون رو چجور میشه؟